نشست‌های هم‌اندیشی پیرامون مبانی و منطق تولید علم دینی با محوریت نقد و بررسی مجموعه 4 جلدی علم دینی از چیستی تا چگونگی با حضور حجت الاسلام و المسلمین اسدپور، حجت الاسلام و المسلمین وکیلی.
من در تولید علم دینی و این یه بحثی رو خدمتتون داشته باشم. خب در قسمت بحث تعارض علم و دین، بحمدالله خب کتاب خیلی خوب و جامع بحث رو پرداخت کرده. فکر میکنم حالا خیلی نکته قابل عرضی تو اون قسمت حداقل من ندارم. فقط یه ملاحظه جهت تکمیل شاید مد نظر قرار بگیره بد نباشه، و اون این که خب مسئله تعارض علم و دین یا تعارضی در واقع علم و دین و عقل خب یه مسئله قدیمی در کلام ماست، یعنی کاملا سبه در واقع کلام قدیم هم داره این بحث. ولی توی در واقع جهان مدرن، حالا بعد از در واقع فضای رنسانس و حالا این بحث مدرنیته که در واقع اتفاق افتاده، به نظر میسته که یه مقدار صورت مسئله به نظرم تغییر کرده و یه مقدار سبقه حالا الهیات جدید، سبقه در واقع اون بحثای کلام جدیدی به خودش گرفته و شاید مثلا بهتر بود توی طرح مسئله تعارض در واقع دین و عقل یا طرح تعارض دین و عقل یه مقدار این صورت بندی مدرن ماجرا هم بیشتر بهش پرداخت میشد، یعنی اون جنبه مثلا عقلانیت ابزاری، اون جنبه عقلانیت انتقادی، حالا به خصوص مبتنی بر اون پایگاه معرفت شناختی که در واقع غرب مدرن روی او ایستاده، یه مقدار پروپیمونتر اگر پرداخت میشد و من تو پاسخ ممکنه همین پاسخ ها رو دوباره میدادیم ها، یعنی من تو پاسخ خیلی ملاحظه‌ای ندارم انصافا، فقط تو اصل در واقع طرح دغدغه تعارض به نظرم یه مقدار شاید بهتر بحث پیش میرفت، یعنی اون سبقه کلام جدیدی بحث یه مقدار پررنگ‌تر میشد و تاکید میشد روی این که مثلا این شبهه‌ای که در واقع مطرح هست یه بار بر اساس مثلا همون نگاهی که مثلا اشاعره و معتزلی ها و اینها از قرن دوم و سوم باهاش درگیر شدن این بحث داره مطرح میشه، حالا تو کلام شیعی ما هم به نوعی خلاصه پاسور خودش رو پیدا میکنه، خیلی بحثی هم توش نیست، اما یک بار نه مثلا این مسئله رو میارن تو فضای عالم مدرن بر اساس دغدغه در واقع اون عقلانیت انتقادی یا عقلانیت ابزاری دارن این مسئله رو مطرح میکنن و عملا خود دین فرو کاسته میشه دیگه، یعنی خود دین فرو کاسته میشه به یه امر مثلا عرفی، به یه امر فرض کنید سکولار، و اون مقدار که براشون نافع هست به دین هم رسمیت میدن، اون مقدار که مثلا براشون نفعی نداره خب اون قسمت های دین دیگه میشه عملا بی‌معنا و مثلا اسماعی میشن بی‌معنا یا کلیاتی میشن در واقع انتزاعی و ایدالیستی و اینها. یه مقدار اگه این مسئله به این شکل در واقع صورت بندی میشد شاید نسبت به این مسائلی که الان در رابطه با علم دینی در واقع داره مطرح میشه، حالا مثلا خدا جان فکر کنم یه بخش رو اشاره کردم توی اون بحث امکان در واقع تمدن اسلامی اگه اشتباه نکنم به این دغدغه اونجا پرداختی شده، ولی اگه یه مقدار مفصول‌تر به کل مسئله در واقع تعارض علم و دین یا تعارض عقل و دین با این زاویه نگاه، با این در واقع صورت‌بندی مدرن نگاه میشد شاید پاسخ به جریان‌های رقیب رو مناسب‌تر می‌کرد یا ظرفیت بیشتری رو برای دفاع از خلاصه ایده علم دینی می‌تونست فراهم بکنه، و الا پاسخ‌ها و نکات محتوایی که در واقع این بخش مطرح شده رو کاملا ما همدلیم و همراهیم و خیلی زاویه انتقادی تو اون بخش نیست.
من فرموش شبه تو تبلیت من اونجا برداشت کردم که فضای بحث هایی اونجا که من شد بشم همه تلقه بودم کنم و این نگاه در اون حوضری بحث شدم کل این بحث ها جا داره آدم با یک نگاه جدیدی از زاویه این که بخواد مثلا اونا برای کسایی که فضای بیرون رو حوضه هستن با روی کردن مخالف هستن که داشتن بازنشتی کنه با اون عدبیاری که از قبلی هم شما تر بازنشتی دادید که انا القاتل آخر هم داریم بحث ادامه پیدا میکنه، حالا خیلی جلد سرش که فقط بازنشتی و جلد اول دوم و چهارم و اما عدبیات میشه دوباره اصلا با این نگاه جدید درست کرد این نقص با همه جا این کتاب هست چون مخاطبینش مخاطبه بزرگی سرس بوده.
به نظرم برمیگرد به همون نگاه تعریف علمی که اون جلسه اول بحث شد. یعنی اگر اون نگاه در واقع علم رو به اون معنای هویت جمعی و تاریخی علم در نظر میگرفتیم، که در واقع مثلا ما فرض کنیم با یه جامعه شناسی موجود محققی مواجهیم، با یه روانشناسی موجود محققی مواجهیم، من خواهد تمام ظرفیت در واقع دینی خودمون رو برای تحول او یا برای اصلاح او یا برای تهذیب و تکمیل او بالاخره به کار ببریم. مثلا اینجوری اگه ورود به بحث میشه شاید در واقع کامل داره متفاوت میشه تا به شما و ظرفیتش بیشتر میشد. نکته
نه
مثلا تو این بحث منم خیلی نکته خاصی که نسبت به تعارض علمی دیگه ندارم، عملا وارد میخواید این بحث دغدغه در واقع فلسفه و ابتداد حکمت رو اینها بشه. من باز مقدماتا یه کوتاه چند جمله عرض کنم و دیگه سوال کنم از بجه وکیل مختن اون مدل تولید باید خواهد هستایی که جست اول فرمودید که پنج مدل داره، اون رو خوشحال بشه استفاده کنم از بحث دارم. بعد بریم تو اون قسمت در واقع بحث رابطه فلسفه و علم دینی و اینها. من مقدمتا باز یه مقدمی رو عرض کنم بعد استفاده کنم از قسمت های وکیل. خود در رابطه با این که فلسفه در واقع چه میزان میتونه در دین سازی علوم نقش داشته باشه، خب یک نگاه خیلی پررنگی به فلسفه هست. فکر می‌کنم دیدگاه استاد عزیز مشهر مراجعه جوادی تقریبا تو این فضاست و از چهرهای دانشگاهی هم به نظر آقای دکتر گلشنی خیلی تو این فضا دغدغه دارد و تمام تلاشش اینه که اگر ما در واقع فلسفه رو بتونیم اسلامی کنیم و بعد بتونیم در واقع فلسفه اسلامی رو به نحوی جریان ببخشیم، امتداد ببخشیم و اینها، دیگه شاید مثلا 70-80% فرضیه معضل دینی سازی علوم مثلا برطرف میشه. حالا جوادی که میگه 100% و کامل در واقع دین دیگه عضوان علم دیگه دینی میشه، شاید دکتر روشنی به این شدت نیست، ولی خب تقریبا تا این حدود ایشون هم خیلی فلسفه رو پررنگ میکنن تو ورودش. خب یه مزیتی داره جریان فکری آیت الله جوادی و جریان فکری دکتر روشنی که خب مزیتش توجه به همین ساحت فلسفی و حکمی ماجراست، به خصوص در رقابت با علوم مدرن، به خصوص در رقابت با در واقع علوم غربی دوستان مستظرن دیگه. بیشتر در واقع اون اختلافات و زاویه‌های انتقادی که ما با علوم مدرن داریم از اون سرمنشه‌های در واقع هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی در واقع آغاز میشه. خب تو اون تلاقی، تو اون مواجهه، خب به شدت این جریان ها ظرفیت دارن دیگه. یعنی این تقابل بین فلسفه اسلامی و فلسفه مثلا مدرن غرب رو پررنگ کنن. لایه‌ای که فلسفه مدرن غرب تونسته در علوم در واقع خودش امتداد بده رو هم رصد میکنن، بر اساس رصد اون متوجه میشن که ما با کدام نظریه های کلان یا با کدام پارادایم های کلان مثلا چه زاویه اعتقادی خواهیم داشت و اینها. و میگن این اگر حل بشه خب دیگه خروجی مثلا توحیدی میشه، خروجی مثلا دینی میشه و اینها. طبیعتا ما شاید خیلی به این گستردگی و به این سعی که در واقع تو دیدگاه جوادی هست یا با اون نگاه پررنگ که مثلا در دیدگاه گلشنی وجود داره شاید خیلی همراهی به این معنای کلانش نداشته باشیم، اما اصل این ظرفیت واقعا قابل توجه. یعنی این ظرفیتی که در واقع مواجهه حکمی و معرفتی ما رو با علوم مدرن در واقع بتونه ترسیم بکنه، این به نظرم غنیمته و خیلی ظرفیت داره، ارزشمند است. متأسفانه حتما کنارش مثلا ادبیات سیاسی، ادبیات اصولی ما، استفاده اکثری از منابع مثلا روایی ما، همون به تعبیر آقای وکیل اون دین در واقع واصلی که دستمون رسیده، بعد تمام تلاشمون رو کنیم که ازش استفاده حداکثری رو هم داشته باشیم در کنار اون نگاه فلسفی و حکمی که وجود داره طبیعتا. منتها عرض ما اینه که اگر در واقع فلسفه رو این ظرفیت رو براش قائل باشیم، دو مدل میشه این فلسفه رو در واقع توی علوم پایین دست خودش در حال امتداد ده. یه مدل اینه که ما فلسفه رو به عنوان یک مبنا، مثلا این ما مبنای هستی شناسی ما، مبنای مثلا انسان شناسی ما، مبنای فلسفه معرفت شناسی ما، این ها و این به عنوان سنگ بنا اون بالا که نه باقی مونده یا اون پایین بیاد سنگ بنا بالا میشه، سنگ بنا پایین باقی مونده و ما میخوایم روی این سنگ بنا مثلا بنشینیم و گام به گام مثلا بیایم جلو بریم. چه خب من به نظرم دیدگاه مثلا حضرت آیت الله نسبا خدا رحمتش کنه و همینطور مجموعه در واقع ایشون تو هسته امام خمینی تقریبا با این نگاه داره پیش میره، یعنی فلسفه رو عنوان در واقع مبنای کلان و علوم مثلا در نظر گرفتن و فلسفه مطلق رو و بعد تلاش کردن از دل این در واقع فلسفه مطلق ورود کنن به علوم. اینجا با یه خلایی مواجه شدن که خب فلسفه مطلق و کلان به این راحتی ها تبدیل به زبان علم نمیشه، مثلا رفتن تو مدل در واقع فلسفه های مضاف و خواستن از دل اون فلسفه مطلق یه فلسفه در واقع مضافی رو تصویر کنن، بعد از دل اون فلسفه مضاف برسن به در واقع نظر پردازی و اون پارادایم‌های علوم پایین دست و اینها و تلاش شده شد که بعد فلسفه های مضاف ما بعد فلسفه های مضاف در واقع اسلامی رو به موضوعات مختلف بگیم، مثلا فلسفه مضاف به هنر، فلسفه مضاف به چون می‌دونم مثلا علم، فلسفه مضاف به جامعه و امثال اینها رو طراحی کنیم، بعد از دلش بتونیم اون نظریه‌ها رو بیرون بکشیم و اینها. حلقه واسطشون در واقع اون فلسفه بود. ببینید گویا وقتی ما جریان فلسفی رو آغاز می‌کنیم یک جایی این نقطه پایانش رو می‌ذاریم، بعد وارد فلسفه مضاف میشیم، اینم یه جای نقطه پایانش رو می‌ذاریم، بعد دیگه وارد علم میشیم و مثلا نظریات در اون علم می‌شیم. به نظر میرسه که این نگاه خب علاوه بر ظرفیت خوبی که داره و باز اون پایگاه‌های مختلف ما با علوم غربی رو می‌تونه مشخص بکنه و اینها که در جاش محفوظ، اما به نظر میرسه که مدلی که مرحوم علامه طباطبایی حالا به تعبیری یا تلاقضه اون بزرگوار مثل شهید مطهری مثل خود حضرت آقا مد نظرشون بوده و ما معتقدیم امام راحل بزرگوار هم تقریبا با همین فضا پیش می‌رفتن، هرچند عبارت صریحی شاید تو این اصطلاحات و تو این ادبیات از امام نداشته باشیم ولی عملکرد و کاری که امام انجام داده تقریبا تو همین فضا هست، اینه که اینا دغدغه‌شون این در واقع نقطه پایان برای فلسفه گذاشتن و بعد فلسفه مضاف آغاز شدن و بعد مثلا نقطه پایان برای فلسفه مضاف بذاریم و علم آغاز بشه، اینجوری نگاه نمی‌کردن به قضیه و عملا مدلی رو در واقع مطرح می‌کردن تحت عنوان امتداد فلسفه، امتداد حکمت. تو این نگاه ببینید اساسا مرز بین علوم و فلسفه شکسته می‌شد، یعنی فلسفه به گونه اطلاق پیدا میکرد، به گونه شمول و عموم و فراگیری پیدا میکرد که اساسا خود اون فلسفه در واقع جریان پیدا میکرد، بحث پیدا میکرد توی اوضاعی در واقع علوم پایین دست و نظریه های علوم و اینها کاملا ساحت فلسفی پیدا میکرد. یعنی ما در واقع مرز بین علم و فلسفه رو عملا دیگه نداریم توی این دستگاه. فلسفه به گونه شمول و اطلاق و فراگیری داره که در تمام گزاره‌ها در تمام مسائل گویا جریان سریان داره. البته بله قطعا اون نگاه در واقع اطلاق و تقلید، اون نگاه در واقع عام و خاص بین علوم و فلسفه برقراره، یعنی بالاخره مسئله علم یه مسئله خاصه، یه مسئله مقیده، درست نگاه هستی شناسی، نگاه فلسفی، نگاه اطلاق دار، یه نگاه شمول دار و فراگیری طبیعتا. ولی میخواستم این عرض کنم که در واقع ساحتی هیچ کدوم از علوم خالی از فلسفه نیست، یعنی فلسفه تا ریز مسائل علوم جریان پیدا میکنه. خب نمونه این کار رو، نمونه عینی این کار رو مثلا تو آثار شهید مطهری داریم که حتی گامهایی رو ایشون سعی کرده که جلو بره و وارد خود علوم هم شد. مثلا نگاهی که فرض کنید مرحوم شهید مطهری دارن در مورد اصالت جامعه، مثلا نگاهی که شهید مطهری دارن در مورد مثلا حرکت جامعه که با یه تحلیلی از حرکت جوهری ملا صدرا مثلا تلاش دارن که حرکت اجتماعی رو بازخوانی کنند و صورت بندی کنند. اینا ممکنه شما مخالف باشید ها، من نمیخوام بگم لزوما کاری که شهید مطهری کرده درسته، متوجه این اون گزاره‌ای که بهش اعتقاد پیدا کرده لزوما درست هست یا نه، اصلا با این کار هست، بحث سر مدل اون امتداد حکمت هست. یعنی ممکن شما نتیجه‌ای که می‌خواید بگیرید که مثلا شاید تعریف اشتباه کرده حرکت جوهری رو مثلا آورده تو جامعه پیاده کرده مثلا فرض کن، خب ممکن اینجا زاویه داشته باشیم حله. اما اصل این که فلسفه ما این ظرفیت رو داره که حتی مثلا موضوعی رو تحت عنوان مثلا جامعه بیاره تو طاقت دست شناختی خودش و اون رو در واقع متأثر از اون دیدگاه‌های مثلا فلسفی ما باز تعریف بکنه، بازخوانی بکنه، این ظرفیت رو شاید تعریف فعال کرده. حالا ممکنه شما بگید اینجا شاید تعریف درست عمل کرده یا اینجا مثلا اشتباه عمل کرده، قابل نقد ارزیابی قطعا. اما اصل اون روش، اصل اون مدل به نظرم خیلی ظرفیت داره. یا مثلا فرض کنید نظیر کاری که هست آقا توی این مقاله روح توحید نفی و عبودیت غیر خدا از جام دادن، یعنی دقیقاً اومدن توحید رو به عنوان یه اصل عام هستی شناختی توی اون جهانبینی عمومی مطرح کردن، درست شد؟ و وقتی اون صورتبندی توحید اونجا تو اون جهانبینی عمومی اتفاق افتاده، سریع وارد امتدادهاش شدن که حالا دلالتهای این جهانبینی ما تو حوزه مثلا انسان شناسی چی میشه، تو حوزه مثلا باورها، تو حوزه رفتارها، تو حوزه مثلا فرض کنید اون به تعبیر اون روز که در تعبیر 56 مثلا ایدئولوژی مثلا انسانی ماجرا به کجا ختم میشه، و بعد اینو سریع آوردن روی امتدادهای اجتماعیش و اونجا این تعبیر رو دارن که مثلا توحید درست به نوعی میتونه دکترین مثلا اجتماعی فرد جامعه رو طراحی بکنه. میشه در عرض میکنم یعنی یه گزاره هستی شناختیست، یه گزاره فلسفیست، ولی همون گزاره فلسفی رو شما گرفتی که همدن کشوندیش توی ساحت‌ها و لایه‌های مثلا انسانی و لایه‌های اجتماعی ماجر. به نظر اگر با این نگاه، با این مدل در واقع امتداد حکمت، با این نگاه اطلاق و اون شمول و عمومی که در واقع مسائل فلسفی دارن نسبت به همه واقعیت‌های مقیده یا همه تعینات در واقع هستی رو به نوعی در بر می‌گیره، به نظرم خیلی ظرفیت ایجاد می‌کنه برای اینکه ما تو لایه‌های نظریه پردازی خود علوم انسانی به خصوص این جنبه‌های حکمی و فلسفی رو بتونیم در واقع فعال بکنیم. اون وقت در واقع بیشتری میشه که خود اون فلسفه رو ما چه میزان میتونیم متصفش کنیم به اسلامی بودن یا اسلامی نبودن. اگر اون اتصاف فلسفه به اسلامی بودن تصحیح بشه، خب یه ظرفیت خیلی زیادی رو برای صورتبندی مسئله هامون، برای مواجهه با مسائلمون، برای طراحی اون پارادایم های کلان، برای صورتبندی مسئله ها در عنوان نظریه ها، اینجا فلسفه خیلی میتونه در اون کمک بکنه و در واقع ظرفیت داره. در کناری که عرض کردم حتما باید اون ظرفیت در واقع آیات و روایات و اون متن مکتوب در واقع باقی مانده از دین رو که آجا تعبیر میارن به دین واصل، اون رو هم حتما باید ظرفیتاش فعال بشه و در کنار هم مکمل هم دیگه میتونن باعث در واقع دینی شدن و اسلامی شدن رو علوم بشن. این کلیت ایده‌ای بود که ما داشتیم. حالا آجا باز عجیز برام میزنم بی بحث پیش ببرم اگر نکته بود عجیز برام ببخشت خوش خواهیم کنم.
تشکر. من اجازه دارم 4 تا قاعده برگرم این فرماش به شما میدین از یه حقیق عرض میکنم صرفا تابع استقرار، یعنی هیچ مستند عقلی خالصی نداره که برای امتداد دادن گزاره‌های هستونیست در باید و نباید تا 4 تا قالب وجود داشته باشه، ولی در مجموع حالا پیشنهادهای که داده شده در آثار بزرگان این 4 تا رو به اساس استقرار پیدا کرد. سوال اصلی این است که ما اگه خواستیم گزاره باید و نبایدی داشته باشیم، تغییراتی که در اندیشه ما در عرصه هست و نیست اتفاق میفته چه مقداری در این بادنامت ها میتونه تاثیرگذار باشه؟ از زاویه نگاه کلا حقیقی باز از اون زاویه هم نگاه میکنم نست که فرد گرفتیم میخواییم برای اداره جامعه اسلامی برنامه ارائه بدیم و برنامه کاملا حقیقت باید و نباید داره، یعنی از توصیف کردن و امثال اینا عبور کردیم دیگه. خب این کارها رو بکنیم، کارها رو نکن. خب از این محتوای هستانیستی که ما داریم میتونیم برنامه تولید بکنیم یا نمیتونیم تولید بکنیم، یا اگر حالا نقشی داره منو 100% نباشه تو کجا میتونه اثرگذار بشه؟ یک مقدمه‌ای داره، اون مقدمه اینه که ما کلا در ارتباط بین هستانیست‌ها با باید و نباید ها چه روش کلا ورود پیدا می‌کنه. حالا من اون مبنای مبنای مختار عرض می‌کنم، الان مبنا رو اصلا پیش می‌برم. دیگه دوستان مطلع هستن که انتقادات متعددی شده دنیای غرب اتصال هست و نیست های باید و نباید ها، و اساس شبه هم این است که اگر خواستیم اساس شبه هم این است که ما اگر خواستیم یک گزاره باید و نبایدی داشته باشیم، یعنی یک گزاره‌ای که محمولش باید باشه یا نباید باشه، تو به تعبیر اکبرش باید باشه یا نباید باشه، خواستیم این گزاره را از یک قیاسی به دست بیاریم، طبیعتاً یا باید در صغرامون یا در کبرامون یک بایدی داشته باشیم که این باید در نتیجه چی بشه؟ منتقل بشه. حالا اگر که صغرای ما بود که الف به هست، کبرایی بود که بگیم هست، نتیجه ای که محصولش باید نخواهد شد. طبیعتاً این قالب خیلی ساده میگه مقدمات ما اگر جنس هست و نیست باشه، هیچ وقت باید و نباید ازش بیرون نمیاد. یک چیز منطقیه دیگه، چون اون چیزی که در نتیجه میخواد اخذ بشه باید در مقدمات جایی وجود داشته باشه. و بر همین اساس گفتن که اصلا هست و نیست باید باید و نباید کنن گسسته است و ما ارتباط به اینا پیدا نمیکنیم. ما برای حل این مسئله وقت با استفاده از یک پیشنهادی که از طرح طباطبایی دارن داره با یک تقریر مستقلی از یک گزاره واسط استفاده میکنه. اون گزاره واسط هم ازش تعبیر میکنیم به گزاره مبنای در بایدها و نبایدها. اون گزاره این است که هر چیزی که برترین لذت رو داشته باشد، حالا یا به ادبیات برخی از بزرگان سعادت رو در حالت سطحش تعمیم بکنن، اون چیز باید است. این گزاره گزاره پایه است، یعنی یه گزاره بدیهی است که همه انسان ها درش مشترکن. هر انسانی در هر شرایطی که قرار بگیره به این معتقد است که در این دوراهی و چند راهی باید آن چیز را انتخاب بکند که اون چیز لذت برتر است. لذت برتر هم که میگیم یعنی لذت برآیندی برتر، یعنی مجموعه منافعش رو با مضراتش بسنجیم در بلند مدت، یعنی در افق حالا دنیا و آخرت همه با هم دیگه. بعد مجموع اینها با هم دیگه اگر که میانگین و برایندش یک لذت برتری بود، او رو چیکار کنیم؟ انتخاب کنیم. انسان ها همیشه تا به این اصل ناخودآگاه عمل میکردن و میکنن و زندگی دارن میکنن و یک گزاره قابل تشکیکی هم نیست. و به اعتقاد ما این گزاره گزاره خبری است، گزاره انشائی نیست. شاهدش هم همینه که در مقدمات قیاس قرار میگیره، ما نسبت بهش تصدیق پیدا میکنیم. درسته و گزارهای انشائی هیچ وقت در قیاس قرار نمیگیرن. لذا این باید یک باید کاملا خبری است. حالا دیگه اینجا یک اختلافات زیربنایی است که آیا این باید یک مفهوم اعتباری است و مفهوم حقیقی است از طرح نامه قدس الله نفسه. معتقدن که نه، یک گزاره اعتباری است و اینجا اعتبارات پایه میگیرن. حقیقت شما تو اعصاب این نتیجه نرسیم، ولی این سر تحصیل تو مسئله ما نداره. بالاخره در این متفقیم که اون چیزی که لذت برتر است یا به تعبیر متعارف سعادت حقیقی اتم هستش باید. این کبرای کلی میشه حلقه ربط بین هست و نیست و نتائج. یعنی ما در هر بحثی وقتی میخوایم صحبتی از یک باید و نباید داشته باشیم، کاری که میکنیم اینه که میام از طریق هست و نیست اثبات میکنیم این سعادت است، این لذت برتر است. کبرای بدیهی مشترک بین همه انسان ها هم که میگه هر چیزی که لذت برتر است باید، طبیعتاً دیگه پس این کار چیست؟ این کار باید. با این گزاره پایه ربط بین نظام باید و نباید و با هست و نیست ها درست میشه و تمام هست و نیست های ما همشون در حقیقت یا در ترسیم سعادت کار میکنن یا در توضیح راه های رسیدن به سعادت. لذا ما اولین راهی که برای حرکت از هست و نیست ها به باید و نباید ها داریم و اولین جایی که هست و نیست ها نقش خودشون رو تو باید و نباید ها نشون میدن، اولا در توصیف سعادت انسان. یعنی اگر تعریف ما از سعادت عوض شد، اگر تعریف ما از لذت بهتر عوض شد، خب طبیعتا صغریات ما هم به طور کلی عوض میشه. اینجا جایی هستش که تمام اون مبانی جهانبینی و انسانشناسی ما نقش آفرینی مهم خودش رو انجام میده، یا اولا به تعبیر امروزی آگم پارادایم های مثلا عام، که ما نگاهمون به انسان چی باشه، انسان رو مثلا مادی بدونیم یا مجرد. اگه بگیم انسان یه بود مجردی داره بعد از مرگ زنده است، خب مصادیق لذت برتر برایندی کلا جا به جا میشه دیگه. و بعد این عالمی که داشت زندگی میکنیم چه نسبتی داره با عوالم دیگه؟ اصلا عوالم دیگه هست یا نیست؟ بعد انسان تو این عوالم میتونه سیر بکنه نمیتونه سیر بکنه؟ اگه سیر بکنه به چه کیفیتی؟ تمام مباحث جهانبینی و انسانشناسی خروجیشون میشه تعریف کردن یک نقطه به عنوان سعادت انسانی یا لذت برتر انسانی، که بعد عقل انسان میگه خب اگه این سعادت هستش و لذت برتر، لذت برتر هم که باید، پس من باید به این نقطه چیکار کنم؟ درست. و بعد اولین حلقه ارتباط بین هست و نیست و باید و نباید ها کشف سعادت است، یعنی توصیف کردن سعادت که هست و نیست ها با تمام زیر مجموعه بحث‌های فلسفی عام میان سعادت انسانی رو در نهایت تحصیل میکنن. مثلا ما اگر تولید رو به تنهایی تعریف کردیم، بحث کردیم، تا بحث‌های انسانی شناسی باش وسط نیاد و به سعادت انسانی منجر نشه، دلش باید به تنهایی از این کانال بیرون نمیاد، از این مجرایی که دنیا پیش میره. اگر آمدیم بحث مثلا فرض کنیم عوالم مثلا ملکوت رو به تنهایی مطرح کردیم، تا پای انسان شناسی مثلا وسط نیاد و نگیم انسان میتواند سیر بکند و سیرش همراه با سعادت و لذت هست، هیچ باید یادش بیرون نمید. این میشه اولین نقطه تأثیر گذاریم که اینجا کارمون بحث فلسفی و عرفان و نظری و اینجور مواعظ هستش که بحث کاملا عام. مرحله دوم این است که حالا ما اگه اومدیم اون سعادت رو تعریف کردیم و توی این بحث سعادت به یک نتیجه رسیدیم به حسب فرد، خب ما وقتی میخواییم برنامه بیرون بگیریم از این هست و نیستمون، باید یک مسیر حرکتی به رسانه به این سعادت ارائه بدیم. گاهی مواقع هست و نیست ها میان به ما یک سری گزاره‌های شرطی میدن که میگه اگر چنین بکنی اون لذت برتر محقق میشود، یعنی غیر از توصیف لذت برتر میان به ما مسیر حرکت ارائه میدن و با ارائه دادن این مسیر حرکت قیاسی تشکیل میشه که نتیجهش میشه که این کار رو باید بکنی. مثلا فرض بفرمایید یک گزاره عقلی میاد میگه تو اگر که مثلا علم بیاموزی، علم مقدمه عمل میشه، این دیگه خیلی عقلیه دیگه، و وسیله عمل کردن میشه به اون سعادت برتر برسی، درسته؟ و سعادت برتر هم که بایدیست، پس علم آموزی بایدیست، اینو خب عقل ما میفهمه دیگه. هم اون کبرای مبنا رو عقل میگه که لذت برتر باید، هم مصداق فرض این سعادت رو میگه عقل میگه که لذت برتر چیه، هم این ملازمه بین علم آموزی و رسیدن به اونجا رو گزاره شرطی رو به ما ارائه میکنه. کلن یه مرحله از تأثیر گزاره هست و نیست ها در باید و نباید ها کشف گزاره های شرطی است که بین مقدمات و اسباب با رسیدن به اون لذت وسادت میکنن، که بعد اینا یک سلسله خیلی طولانی هستن، یعنی ممکنه ده ها گزاره شرطی و هم دیگه بس بشه احتمال بشنه به اون لذت برتر نهایی که مثلا مقام عبودیت و بندگی خداوند متعال. این هم نوع دوم تأثیر گزاره. این نوع دوم حقیقت هم از طریق گزاره هست و نیست عقلی بهش رسیدن کار خیلی دشواری، چون همونجوری که ما همیشه در بحث‌های فلسفی و کلامی گفتیم معمولا اینجور مباحث به چنگ برهان در نمیاد و ما یک اطلاعات کافی از اینکه چه چیزهایی ما را به اون لذت برتر میرساند نداریم. بیشتر اینها گزارهایی است که ظنی ان، تخمینی ان، بر اساس حالا روش حساب و احتمالات و جمع قرائن و شواهد و امثال اینها ما مثلا حدس میزنیم. یعنی ما مثلا فرض بفرمایید میدونیم بالاخره لذت برتر مثلا عبودیت و بندگی خداست، ولی اگر از ما بپرسن حالا مثلا نظر به نامحرم چه تأثیری مثلا داره، مثلا نظر به جنس مخالف چه تأثیری داره، عقل ما به تنهایی حدسی میزنه که حالا بالاخره اگر که خیلی نگاه کنی احتمالا ذهنت مشغول میشه ضرر داره. اما حالا تا چه حدی مثلا بگیم که همه نامحرم باشن یا نه بگیم همه محرم باشن اما مثلا یه پوششی داشته باشن، یا بگیم نه مادر و خواهر و عمو و خاله اینا محرم باشن بقیه نامحرم باشن، حالا اینا نامحرم باشن یه نگاهش حلال یا کمتر یا بیشتر، همیشه بگیم عقل ما توی این حوزه معمولا کمیتش لنگه، یعنی قضاوت‌های قطعی نداره. و همین جهت اون چیزی که ما میخواییم نتیجه بگیریم به عنوان بایدها و نبایدها و شکل برنامه ارائه بدیم به وسیله مقدمات عقلی به تنهایی معمولا چیزی از توش در نمیاد، یعنی بر خلاف دیدگاه تحصیل جوادی اینا حالا به صراحت نمیفهمند، ولی از بعض تعابیرش به دست میاد که از توسنا بشاره کردن تصور حقیر بر اساس حقیقتش تجربه عینی. حالا توی مؤسسه مشهد یه 7-8 سال دوستان مشغول بودن، حالا بعدش هم حقیقی همکاری میکردم، اینه که ما از مباحث فلسفی چیزی برای تولید علم دینی گیرمون نمیاد. حقیقتش مباحث فلسفی در تخریب کنندگی خیلی مفیدن، یعنی شما مدل فرض کنید روانشناسی، جامعه شناسی، تربیت و چه و چه اقتصاد مثلا غربی بذاریم روی میز، ما هم اول که نگاه کنیم میگیم اصلا مبنا خرابه، میگن مبنا خرابه، مثلا اون سعادت انسان کلا اشتباه تصور کرده، اصلا جهانبینیش غلط، رب دنیا و آخرت رو از همدیگه بریده، رب ملک و ملکوت رو بریده، نتونسته تحصیل گذاری رو در همدیگه توضیح بده، بر اساس یک مبانی ناقص اومده اقتصاد تولید کرده. و فکر کردن همه همین دنیاست و برای تخریب کردن در مقابل در این مقایسه تصویری خیلی خوبه. اما اگه حالا از اینکه قیقا هم بلوتر گفت، خب حالا شما بفرمایید، شما میگی مثلا در اقتصاد باید ربط ملک و ملکوت با هم دیگه دید، صرفا مثلا این سرمایه که اینجا هست و گردش سرمایه سودآوری نداره، یک چیزای دیگه هم هست، شاید نماز شب خوندن هم موجب افزایش درآمد بشه، شاید صدقه دادن هم موجب افزایش درآمد بشه، شاید حسن خلق هم بشه، شایدش که از فلسفه شایدش اثبات میکنه. حالا برنامه بده این فلسفه برنامه بده، فلسفه من توان برنامه دارم، میگم من فقط میتونم بتونم یه همچین چیزایی هست، سعادت هم اینه، نسبت اولا ما میگه اینه، اما چه سلسله عللی در راستای همینجوری اثر میگذاره از موضوع فلسفه آن که کلا خارجه، جدا از اونم عقلم تعقل خالص هم راهی برای کشفش نداره. یعنی اگه واقعا هدایت انبیا نبود ما به تنهایی نمیتونستیم قضاوت کنیم مثلا صدقه دادن موجب مثلا افزایش رزولوژی است. چرا یک کاری وسط میشه که کار تجربی که حالا من دوستانم دارم در کتاب‌های موفقیت های اقتصادی که برنامه نوشتن نوشتن به تجربه مثلا کشف کردیم که هر کمپانی موفقی خیرات زیاد می‌کرده و جز اصول موفقیت نوشتن که حتما تا می‌خوای موفق باشی مثلا کارهای عامل منفعت زیاد انجام بده و همه‌اش هم این تجربه بزرگ دنیا به این معتقدن. یک کار تجربیه، ولی کار تجربی خروجیش یک ظن و گمان، یک امر دقیق قطعی عقلی نیست و بعدم خیلی بلند مدته، چون این تجربه ها وقتی بخواد نتیجه بده باید در طی مثلا یه رأس دو رأس در یک فضای وسیع با شرایط تجربه انجام بشه. نمیخوام بگم اینا نیست، نه اینا هست، نتیجه هم میده، اما اینو به عنوان علم دینی معرفی کردن وقتی به درد میخوره که ما دستون از دیگه کوتاه باشه، اولا ثانیا خروجیش بالا نیست، گزارات خیلی محدوده. یعنی از این طریق اگه ما بخوایم حرمت روا در بیاریم، یک تجربه مثلا چند ده ساله در جای مختلف دنیا با یک تجربه آمار و ارقام خیلی پیچیده و مفصلی لازم داره. نظام معمولا به این روش علم دینی تولید نمیشه، ولی در تخریب و نظریات رقیب خیلی چیز خیلی کارآمد هستش. اون جایی هم که تولید میشه میشه یک گزاره ظنی، ولی که هم با دینی است. از این جهت دینی است که با اون سعادتی که غایت تصور شده امر الهی است، اینش درسته، اما مقدمات به طریق رسیدنش هیچ ضمانت قطعی پشت سرش نیستش. حالا توی کتاب اجمالا عرض شده که باید همین هم استفاده میکنیم، چون ما روایت هاییم که استفاده کنیم که قطعی نیستش، که اونا هم زن‌آوره، ولی خب زنش خیلی مواقع قوی تر است و بهتر. اگه همچین تجربیات بشری هم بود از اینها هم اجمالا استفاده میکنیم، ولی نمیتونیم بار تولید علم دینی رو دوش اینجور بحثای تجربی بذاریم. بالاخره از جنس فلسفه که نیستن، معنی بحثای برهانی تجربه است و حدس و آمار به مقدار خودش کارآمد. نوع سوم که ما میتونیم از هست و نیست که باید نباید استفاده بکنیم همین روش توحید حالا درمانی است که مرمان و طباطبایی پیشنهاد میکنن که ما با هست و نیست باید میگن موضوع بعد از باید نباید حالا منتفی میکنیم. یعنی هست و نیست ها در طریق استدلال قرار نمیگیرن، به نوعی میاد صورت مسئله ها رو عوض میکنن. مرمان از سلام رزان را رکنم بحثی در ارمیزان دارم، معتقدن که شما اگر مسئله توحید رو به شکل صحیح تصور بکنید، موضوع بسیاری از بحث‌های به خصوص مربوط به مباحث تربیت کلاً عوض میشه. مثلا من اگه انسان معتقد شد که همه چیز متعلق است به خداوند و همه چیز امانته، بعد اون وقت قبلا وقتی یک مالی از دستش مثلا خارج میشد میگفت مثلا من الان باید فرض کنید جزا و فضا کنم، واکنش نشون بدم، حالا میگه این مال اصلا مال من نیستش، این امانته دیگه. وقتی امانت بود خب موضوع چی میشه؟ منتفی میشه. قبلا گفت مثلا این ملک من هست، من این ملک رو باید مثلا نگهش دارم، ازش مثلا برای منافع شخصی استفاده کنم. وقتی نگاهش عوض شد، این شد تبدیل به یک امانت، دیگه موضوع اون گزاره که میگه باید حتما از ملک خودت مثلا نگهداری بکنی و بخل ببرزی منتفی میشه. خب اینجا هستانیستا امتداد پیدا میکنن، از دلشون باید و نباید بیرون میاد، ولی نه به این کیفیت که در مقدمات قیاس قرار بگیرن. یک کبریاتی بوده و اون کبریات ما معتقد بودیم، این گزاره هستانیست میاد میگه این چیزی که تو معتقد بودی موضوع نداره، موضوع تمام اینا مبتنی بود بر یک خودخواهی و خودپسندی و اعتقاد به مالکیت شخصی خودت در عالم و استقلال است. این استقلال از نظر عقلی چی هست؟ منتفی است. این هم یک نوع تاثیرگذاری است که نه در ناحیه تعریف سعادت اثر میگذاره، نه در ناحیه ملازمه ها، که این هم همه جا قابل استفاده نیست. این تو بحث تربیتی خیلی خوبه حقیقتش، ولی کن امتداد دادنش برای بحث‌های مثلا مثل اقتصاد اسلامی یا انواع اینها، اون واقعا میگم اینا خیلی قابل نفی قطعی هم که نیست، حالا عقل ما روش نرسیده، یعنی کسی توی موضوع مثلا یک ابتکار نوآوری چیزی کرده باشه وجود نداره. نوع چهارم از امتداد دادن هست و نیست در عرصه بعد موادها مبتنیست بر یک پیشفرضی که ادهی گفتن اون پیشفرض هم رجحان موافقت وضع و طبعه که حالا خود این پیشفرض نیاز اثبات هست، ولی که از قدیم ما یک خاطر شرفتیم باشیم، خب ما تو کتاب درسی هم میخوندیم مثلا گفت این بحث رو الان اون بحث مثلا مقدم کرد مثلا برای تطابق مثلا وضع و طبع، چون در عالم تبیین مقدمه در مثلا دستبندی مباحث هم در کتاب اینو چکار کرد مقدم. رجحان تطابق وضع و طبع از پیشفرض‌هایی است که خیلی از جوامع بشری واسه باش کار کردن و میکنن، ولی چقدر این رجحان یعنی خود این بایدی بودن که باید و از وطب با هم سازگار باشند چقدر قابل دفاع است، این حالا فیلن به عنوان اصل مسلم فرضش بکنیم. مثلا شما در نظام های طبقاتی فرض در جوامع شرقی مثلا در هندوستان میبینید که حقوق اجتماعی متفاوته، افراد مثلا طبقات مختلف اجتماعی دارن. چرا؟ چون واقعا معتقدن که آدم ها چند هستن، مثلا یه دستشون هستن که فرد دار اینا نسل به طبیل اونا پستها هستن، مثلا اینا مثلا فرد نجس هستن، اینا مثلا ازا در مشاغل مثلا شریف نباید بوداشه باشن، از آموزش باید مثلا محروم باشن که مدرسه نباید برن، مثلا اونجا یک موضوع اجتماعی خیلی بزرگ است، یه دیگه مثلا اونجا حامیان حقوق پستها کنن اونجا فعالیت بکنن که بعد اینا باید مدرسه برن و نباید مثلا چی بودن. و این به خاطر اینا فکر من یک نسل خاصی هستن در مقابل مثلا نسل اشراف نوع 4 تا مثلا طبقه اجتماعی دارن، طبعاً میگن چون طبیعت تکوین اینا است پس در عرصه باید هم نباید هم باید چیکار کنیم تفاوت وارد شد. در تاریخ گذشته در خیلی از مکاتب چون همچین اعتقادی بود همچین نگاهی بودش که انسان ها خدایان متعدد دارن و هر کدومشون با یک خدای خاصی مرتبط هستن، میگفتن به حسب این تفاوت تکوینی حقوق اینها و باعث ها و نباعث ها و تکالیفشون با هم دیگه متفاوت. خب از این منظر دین مقدس اسلام وقتی توحید رو عرضه میکنه میگه که شما همتون رب واحد دارید و همتون به یک حقیقت یگانه متصل هستید، کسی دیگه به سعادت نیست، این اختلاف طبقاتی از بین میره و به تبعش نتیجه میشه که باید در عرضه باعث ها و نباعث ها این اختلاف طبقاتی برداشته بشه که دقیقاً هم به اشاره فهمن در اون مقاله توحید یا نفی یا وجودیت غیر خدا این درستش میگه از اون روح توحید نفی بوده غیر خدا از طاقت همین روش استفاده فرمودن تو کتاب ترکلی هم استفاده فرمودن. مستند روایی هم مثلا در این قالب داره که حالا من درست بخونم مثلا امام صلوات الله علیه وقتی سر سفره با غلامانشون نشستن اومد اعتراض کرد آقا چرا همه سر سفره نشستین، حتی فرمودن که الرب واحد مثلا ابونا واحد امونا واحد درست به یعنی اومدن اختلاف تکوینی رو نفی کردن، ازش نتیجه گرفتن که پس اختلاف تشریعی هم چه نوازش. حالا اینکه این روش چهارم آیا یک روش مستقلی است یعنی از یک کبرای مستقلی بهره میگیره به اسم خلاصه رجحان توافق طبع و وضع و تکوین و تشریع به اصطلاح، یا یعنی اینکه نه این برمیگرده به همون قالب گذشته که عملا میخواد بگه که به عزت عتم و سعادت محوره، این خودش خودی بحث مبنایست، ولی این چهار روش در امتداد دادن هست و نیست ها وجود دارد. نکته مهم که تو بحث ما هست اینه که عملا این روش هاش نمیشون برای تأسیس علم دینی و تولید تمدن اسلامی کفایت نمی کنه، یعنی مکاتب رقیب رو خوب نقد می کنه اما جایگزینی بخواد ارائه بده عملا افتشیدی در نمی کنه. لذا ما اگر بخواییم واقعا کاری بکنیم باید برگردیم مطلوب بحثاش در توی اصولی خودمون عمده سرمایه گذاریمون اونجا بکنیم، برخلاف اونی که حالا در دههای گذشته بعد یا خیلی تاکید داشتن روز سرمایه گذاری در بحثهای حکمی، ما بحثهای حکمون حقیقتش به قنا رسیده، یه محتوای ارزشمندی هم درش هست، اینم خودش به شکل مستقیم جای امتداد دادن و خروج گرفتن حالا به تصور عقیق نداره، اینا فقط زمینه‌ای فراهم میکنه اولا برای نقد طرف مقابل، دوم این فایدهش این هستش که زمینه رو فراهم میکنه برای درست فهمیدن متون نقلی. این هم با یک کلمه دوری توضیح بدم، ما همین بحث رو توی مباحث فلسفی هم داریم، خب زیاد میپرسن که بحث فلسفی چه تأثیری در فهم متون نقلی داره، یکی از پاسخ‌هاش این هست که بحث فلسفی یه تاثیرگذاری خیلی مهمش این هست که کمک میکنه ما متون نقلی رو واقع بینانه بفهمیم، ازش استیحاش نداشته باشیم. مثلا متون نقلی ما میگفته که مثلا یک معادی هست جسم درش وجود داره، و این معاری که درش جسم وجود داره در مسیر الالله مثلا طور جهون هم هست. شما به خدا برمیگردید تو اون مسیر الالله طور جهون جسم هم مثلا چه داره؟ حضور داره. و بعد هم بگم اون عالم جسمانی خصوصیاتی داره، مثلا شما میوهش از درختش میکنیم میبینیم میوه سرجاش هست، مثلا هرچی میخوریم مثلا فرقیم فضولات این هم سال این حرف. خب این گزاره رو میخیم رو میز میدادیم دست حکیم هشایی، حکیم هشایی میگفت نمیشه. میگفت اگه واقعا جسم هست که خب این جسم هست، جسم یعنی همین اینجا جسم ملاسمه مثلا با این عالم ماده است به اعتقاد اونا، و بعد از مرگ میخواد برگرده تناسخ میشه، میخواد برنگرده چنین و چنان. میگفت این نمیشه. میگفت حالا توجیهش چیه؟ مثلا روحش میره تعلق میره مثلا به یک جزی از اجزای سیارات مثلا فرقین فوقانی و بعد میشه ماده برای تخیل و چیزایی که میگفتن. مثلا متکلم هم که از اون وقت متکلم میگفتش که خب ندید گفتن جسم پس برمیگردیم اینجا. میگفت پس الالله توجهانش میگفت الالله توجهانش باید داریم کنار، کسی به خدا برم نمیگرده. الالله توجهان یعنی خدا ثواب به شما میده، ولی رجوع الالله و این حرفا معنی چیه نداره. کاری که مرحوم ملا صدر از اون رای کردن توی بحث معاد این بود که یک دستگاه فلسفی ارائه دادن که با این دستگاه فلسفی میشه واقعا معاد قرآنی رو فهمید. یعنی ایشون معاد قرآنی رو و اصطلاح های عقلی برهانی اثبات نکردن، شدنی بودنش اثبات کردن. گفتن با این عالم مثلا شیخ اشراق شروع شده تکمیل کردن، یه عالمی از عالم جسمانی واقعا از اینجا شریفتر موافق اینجا اسمش مثلا عالم مثال مثلا تو سیر الالله واقعا اونجا متصل میشه، اونجا واقعا ظرفیتش با اونجا متفاوته، درکی از محدودیت های اینجا رو نداره و واقعا تمام آثار جسم و طول و عرض و ارتفاع و میوه و درخت و رودخونه همه جمع هست. بعد آدم وقتی حکمت ملا صدر رو میخونه میفهمه که پس معاد همینی که قرآن میگفتش، که این نه اون معادی که متکلمین میگن نه اون معادی که مشایع میگن، ولی ظرفیت فهم صحیح متون و تحلیل از تعبیر گرایی به توسط این مبانی که شده فراهم شده. مبانی فلسفی ما هم مکاتب موازی رو نقد میکنه هم درجات صحیح اینا رو ما میده. مثلا ما اگر مبانی فلسفی نداشته باشیم تو اقتصاد اسلامی که وارد میشیم، اگر ما بگن که فرض کنیم مثلا صدقه موجب افزایش رزق و روزیه، در موقع این اتفاق افتاده، یعنی فقیه ما میگه که خب معلوم خلاف عقل این واسه میذاریم کنار. ولی وقتی که متوجه میشه که ما این ملک و ملک رو به هم داد و ستد دارن و روابط اینا رو اجمالا تصور میکنه، به این روایت که میرسه میگه آن پس یه مصداق از اون قاعده عقلیست، گرچه مصداقش عقل تشخیص نمیدونه. تو محاسبات ظاهری خب این اتفاق طرف افتاد دیگه، یه دل زیادی کنم آقای فرزند بیاریم، فرزند آقایی موجب مثلا کمبود منابع میشه، به اقتصاد ضربه میزنه، نظام پس باید چیکار کنیم؟ محدودیت قائل بشیم. منابع دیگه هم مکرر در مکرر میگفتش که نه مثلا فرزند آقایی اخلال در نظام اقتصادی ایجاد نمی کنه، ولی ما با تصوره که این گذار خلاف عقل است و خلاف حرف کارشناسه میبشه میشه کنام. اگر مبانی فلسفی خودمون برگردیم میبینیم یک مسئله کاملا شدنی است، یعنی کاملا طبیعی است که وقتی یک نفس انسانی به اینجا تعلق میگیره آثاری داشته باشه، یک از آثارش نفسش که قوایی که در این عالم هستش دوتر به فعلیت میرسه، فعلیت اصلاً و قوا مثلا دارن استعدادات عبارت است از تحصیل سرمایه و درآمد. پس این شدنی است که اگر جمعیت افزوده بشود منابع اقتصادی هم که میشه افزایش پیدا میکنه. یا مثلا به همین قیاس مثلا منابع دینی میگفت شما اگر مثلا ایمان قوی داشته باشید 200 نفر باشید چلو 2 نفر وای نیستید. مبانی علمی و تجربی میگه نه این شدنی نیست و مثلا یه عملیات اجرا نکن و شکست میخوره. میگه آیه رو بعد میگه آیه رو بعد با عقل جور نمی گذارش کنار. مبانی فلسفی ما میگه نه واقعا ایمان در احوال انسانی تاثیرگذار هستش، پس اون آیه یا اون روایت رو نباید تعبیرش بکنیم. خلاصه جلوی طرح و تعبیر رو چه میکنن میگیره. اما اگه مبانی عقلی ما خودش تولید داشته باشه، عملا حقیقت ما تو تجربه که داشتیم یعنی تجربه که داشتیم یعنی هر دکتر هم موضوعی که وارد شدیم چون چند تا بحث و مؤسسه کار شد حتی بعدش سر درصد بعدش ما هم داشته درصد تأمین اجتماعی و شهرسازی و تربیت جنسی و بحث مثلا خانواده و اینا تو هیچ کنونش از مبانی فلسفی به تنهایی یک برنامه بخواهیم در بیاریم برای میکنم بگیم پنجار از برنامه مبانی فلسفی در بیاد عملا اجراش نشونش بذار تردن نقش به احسای هست و نیستی. فقط هم چند نکته که هرکنم خلاص میشه نقد رقیب و زمینه و بستر برای فهم خالص و صحیح منابع نقلی و عملا کار طول در مدینی کمولا میشه در دامان مباس فکری آزولی و فهم
آی دو اینو وقت زنده؟
بله هستم امیشه خاطر آی دو ای اگر صحبتی دارید بفرمایید. در
خودم عرضه نیست مجرم استفاده میکنم و به اساس در خدمت شما.
حالا خیلی ممنون از وسیلی، خب خیلی عالی و مصطفی توضیح فرمودن. عمده عرض بنده حالا که این قسمت فرماشاتشون برمیگرد و همون مقدمه اول در فرماشون که توی مباحث در واقع علم دینی دغدغه بیشتر رفته باشه به سمت اون بایدها و نبایدها یا اون در واقع برنامه های عملی. این اگه بپذیریم برای تقریبا با اکثر دیگه فرماشات راجعا همراه مشکلی نیست، اما عرض ما بیشتر سر اون صورتبندی در واقع مسئله علم دینیه که باز فکر من برمیگرد به همون بحث جلسات قبل بودی، یعنی تصدیل که از این بحث ها رو ایجاد میکنه. به نظر میرسه که توی حوزه‌های علوم انسانی و اینا بیشتر از اینکه اون دغدغه در واقع بایدها و نبایدها پررنگ باشه برای ما، اتفاقا خود همون لایه توصیف خیلی پررنگ تر میشه و اساسا خیلی از اون نظریه های کلان که البته بایدها و نبایدها و اون قسمت های هنجاری هم به نوعی مولود و زایده اون نظریه های کلانه به نظر محل بحث و تعامل جدی ماست. حالا هم توی اون نگاه سلبی و نگاه انتقادی که نسبت به علوم غربی داریم و هم توی اون مدل ایجابی که خودمون در واقع باید در واقع به تعبیری تولیدش بکنیم. اون نسبت در واقع نظریه پردازی ماجراست که خیلی به نظرم پررنگه و زمینه رو آماده میکنه، جهت رو آماده میکنه برای فهم اون در واقع قسمت‌های باید و نبایدها یا اون قسمت‌های در واقع هنجاری و ارزشی و اینها. توی اون قسمت صورتبندی نظریه ها به نظر میسته که خیلی جدی ما به مباحث فلسفی نیاز پیدا میکنیم و همون مدل در واقع امتداد حکمتی که حفظ کردم خیلی ضرورت پیدا میکنه. بله منم همراه هم با حاج آقا که توی اون قسمت در واقع تولید بایدها و نبایدها از هست ها و نیست ها همونطور که فرمودن با اون مبنای کلانی که مرموعندان طباطبایی داشتن، خب رابطه تولیدی، رابطه برهانی بین در اعتبار یا به حقایق برقرار طبیعتا تنها اصل کلی که میتونه این ارتباط رو در واقع شکل بده همون در واقع لزوم کسب کمال، لزوم کسب در واقع منافع هست به تعبیری همون فرمودن بحث در واقع سعادت و اون حالا لذت و مفهوم عام به کلمه. بله ما اینجا رو کاملا همراهیم و عرض کردم به طبع مردمه اینجا رو معتقدیم که بله در تمام اعتبارات، در تمام بایدها و نبایدها و اون گزارهای هنجاری و ارزشی و اینها این اصله که حاکمه که در واقع من دنبال اون سعادت تامم، دنبال اون در واقع کمال اتم به خودم هستم و اونجا بله یه باید اضطراری در واقع در نفس انسان وجود داره. حالا اون باید اضطراری رو حالا به تعبیر علامه فکری تعبیر میارن یا تعبیر به اضطرار میارن، حالا ترجمش هم محل بحثه که دیگه خود اون باید چه میزان میتونه حقیقی باشه، چه میزان میتونه اعتباری باشه، هم دیگه فرمودن حالا محل تعامل هم میتونه قرار بگیره. اما با اون اصله که ما در واقع اعتباریات رو میتونیم به حقایق پیوند بزنیم و اون فکر کنم قسمت چهارمی هم که فرمودن در واقع تطابق در واقع خلق و وضع یا تطابق در واقع تکوین و تشریع که تو ادبیات مرحوم شهید مطهری یا دیگر بزرگان هم به کار رفته، من به نظرم به همین برمیگرده. یعنی باز به نظرم اصل مستقل نیست، بازگشت داره به همین بحث کمال خواهی انسان و اون منفعت در واقع طلبی انسان به تعبیری. متعرضم اینه که توی اون تصویر اون کمالات و تصویر در واقع اون سعادات، خب بله یک بار شما سعادت رو سعادت حقیقی، سعادت در واقع جاودانه و اخروی انسان در نظر میگیرید، یک بار نه سعادت رو تو همین فضای در واقع دنیایی ماجرا میتونیم تصویر بکنیم. عرضم اینه که توی این قسمت ماجرا، یعنی تو قسمت در واقع سعادت دنیوی، حالا هم سعادت فردی و اجتماعی و اینها، باز به نظرم تو صورتبندی این بحثا فضای فلسفی ما خیلی میتونه نقش داشته باشه. اساسا فلسفه و حالا اون مواجهه حکمی، منظورم هم صرفا صناعت فلسفه نیست، یعنی اون مواجهه حکمی که در واقع هر حکیمی میتونه برقرار کنه، حالا چه بخواد این از مثلا دانش فلسفه، فلسفه مصطلح در واقع وام گرفته باشه، چه بخواد از مباحث مثلا عرفان نظری ما وام گرفته باشه، چه حتی از مباحث کلامی ما مثلا بخواد وام بگیره، کلا اون حکمت رو مفهوم عام کلمه در نظر بگیریم. خیلی هم سر در واقع متد و روش برهانی و عقلیش هم حداقل من خودم تحفظ ندارم، یعنی خودمون مسئله برام مهمه، یعنی اون مسئله هستی شناختیه برام مهمه. ممکن حتی شما تو متدش هم بتونی از ظرفیت آیات، روایات، معارف توحیدی که بالاخره در ادعیه و مناجات های ما اومده مثلا از سرجم اینا میشه برای اون مواجهه حکیم و نظر استفاده کرد. یعنی مسئله و اون مرز اصلی سنخ مسئله در واقع حکیم و فلسفی ما یه سنخ حالا تردن هستی شناختی پیدا میکنه. توی اون فضا به نظر میرسه که یه مقدار تو لایه در واقع مواجهه با مسئله، تو لایه در واقع نظریه پردازی کلان برای فهم اون مسئله، چون ما سرزدیم دیگه، خب نظریه تو حوزه علوم انسانی یه مقدار با نظریه در حوزه علوم طبیعی متفاوت. حالا ذهنیتی که در واقع پوزیتیویست ها به تعبیری حاکم کردن این رو ایجاب کرده که ما فکر میکنیم نظریه در حوزه علوم طبیعی دقیقا مثل نظریه تو حوزه علوم انسانی. در نظر میسید که نه، متفاوتن. نظریه تو حوزه علوم انسانی در واقع یک شبکه مفهومی، یک در واقع چطور بگم چارچوب مفهومیه که توی این چارچوب مفهومی اون نسب و روابط پدیده ها با همدیگه در واقع باید تبیین بشه. خب اینجا به نظرم خیلی فلسفه کمک میکنه. مثلا فرض کن شما بخواید توی حوزه مثلا فرهنگی جامعه مثلا ورود کنید، حالا به تعبیری بومی‌سازی علم، به تعبیری دینی‌سازی علم، حالا به هر شکلی که هست، تو فهم در واقع مسئله فرهنگی تو بیش از اون که خودمون موضوع خاص، خودمون مسئله خاص برای تو اهمیت داشته باشه، اون نظریه کلانی که بتونه این موضوع و مسئله خاص تو رو جایابی کنه و نسبت و روابطش رو بین پدیده‌های مختلف و حالا واقعیت‌های اجتماعی مختلف بتونه دقیق تبیین کنه، این برات مهم‌تره. اون وقت در قالب این مثلا چارچوب مفهومی و نظری وقتی تونستی دقیقاً این موضوع و پدیده خاص رو درست تبیینش بکنی و اون نسبت و روابط تا حدی در واقع معنادار شد برای تو، وقت لایه بعدیش تولید اون برنامه یا تولید اون در واقع باید ها و نباید که به نظرم هم باید ها و نباید های عقلی رو در واقع برای ما میتونه فراهم بکنه و ما از همون توصیف و از همون صورت بندی نظریه هم میتونیم به یه برنامه راهبردی مثلا تا حدی عقلی یا حالا به تعبیری عقلایی، حالا بستگی داره که اون عقل رو در واقع عقل مثلا فرض کن نظری بتونه صورت بندی کنه یا نه اون عقل عملی که در واقع ماهیت عقلایی دارن در واقع بتونه صورت بندی کنه. فرق هم نمی کنه حالا چه بنای عقلا ماجرا بتونه اینو صورت بندی کنه، چه سیره عقلا بتونه در واقع اینو صورت بندی کنه، و چه این که نه ما بریم از طریق فهم متون و فهم در واقع آیات و روایات رو با اینو صورت بندی کنیم. به خصوص با این فرمایش اخیر آجاها کاملا دیگه همراهیم و همدلیم که طبیعتا فلسفه یکی از کارکرداش این میتونه باشه که اگر اون صورت بندی تئوریک و نظری ماجرا رو در واقع بتونیم انجام بدیم، می تواند در فهم آیات و روایات توی اون چارچوب مفهومی، توی اون در واقع نظریه کلان و پایه‌ای که در واقع طراحیش کردیم به شدت میتونه کمک بکنه. لذا به نظرم میرسه که یه مقدار جایگاه فلسفه از اون چیزی که حالا حاج آقا فرمودن، به خصوص تصدیقی که جلسه قبل داشتن که حالا مثلا نفیک من وضوش تایی درست از فرمودید، یه مقدار از این بیشتره، تصدیق بیشتر از این خواست. من به نظر میرسه توی اون مرحله نظریه پردازی خیلی ظرفیت حکمی و معارفی ما میتونه نقش داشته باشه. بله هرچند توی لایه باید ها و نباید ها ما اکثر باید ها و نباید ها رو با همون شیوه فقاهتی و با همون شیوه در واقع اجتهادیمون میتونیم به تعبیری استنباط کنیم، اما پله قبلش اون مواجهه در واقع نظریه پردازی رو داریم که اون به نظرم خیلی ظرفیت داره و ظرفیت فلسفه اونجا خیلی بیشتر هست تا استخراج در خود اون باید ها و نباید. من باز اگر ملموس‌تر بخوام مثال بزنم، باز از مرحوم شهید مطهری مثلا فرض وام میگیرم، مثلا خب توی رویکردهای اجتماعی که در مرحوم شهید مطهری داشته، حالا چه در بحث‌های اقتصادشون چه در بحث‌های خود جامعه و تاریخشون، چه در بحثایی که در مورد مثلا آزادی مطرح کردن، چه بحثایی در مورد عدالت مطرح کردن، مفصل دیگه حالا بخش مختلف که مسائل اجتماعی را شهید ورود میکنه، عمده تمرکز خودشون دارن روی اون ساخت نظریه و اون چارچوب مفهومیه. و تو اون چارچوب مفهومی به نظر میاد خیلی مباحث یکی و معرفتی و فلسفی ما کمک میتونه بکنه. مثلا فرض کنید وقتی فرهنگ رو میخوایم مطرح کنیم، خب حوزه اعتبارات انسان یه بخش ماجرات اعتبارات فردیش یه طوره، اعتبارات اجتماعیش یه طوره، خود در واقع تأثیر ساختارها، تأثیر ساختارهای اجتماعی مثلا یک بحث یه در واقع عامل هست، خود اون اراده و انتخاب آزاد انسان و مثلا ما قالب جبر مثلا فلسفی که نیستیم، به هر حال هر چقدر ساختارها در واقع اصیل باشن، باز اون آزادی و اون اراده آزاد انسان در واقع باز خودش یکی از اون عوامل مؤثره. و بعد اون شکل یابی و اون در واقع صورت بندی خود اون اراده به چه شکل اتفاق میفته در ساحت انسان، این شنطه همه این ظرفیت ها رو از حکمت واق میگیره، از فلسفه در واقع واق میگیره. اون وقت بله این چارچوب و این ظرفیت حکمی رو میبره در خدمت مثلا فهم آیات، لذا مثلا میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، رو ما تو این چارچوب نظری اینطوری میفهمیم و عملا میبینید که یه فهمی متفاوت از مثلا کل شاید مثلا مفسرین گذشته ارائه بده، یا خود مرحوم علاقه تو بخش‌های مختلف از میزان تقریبا همینطور، یا مثال خیلی پررنگ‌تر و بارزتر خود امام راحل بزرگواری که اگر اون ظرفیت در واقع حکمی و انسان شناختی مرحوم امام نبود، حقیقتا این چارچوب در واقع فقه اجتماعی و حالا به تعبیر فقه حکومتی امام راحل اصلا پا نمی‌گرفت. اون سازه تمام این روایات و تمام این ادله و تمام اون ظرفیت فقه قبل از امام بالاخره در خدمت سایر فقها هم بوده، ولی خب سایر فقها این مقدار درک در واقع فقه اجتماعی از مسئله یا فقه حکومتی از مسئله رو نداشتن دیگه. خب اون زیرساخت اصلی که در واقع امام رو میکشونه به این سمت و سو، اون درک در واقع انسان شناختی امامه که توی مباحث مثلا فرض کن عرفانی امام شکل گرفته و بعد مثلا به یه مصباح الهدایه امام رسیده تو بحث انسان شناختی، اون وقت اون مصباح الهدایه آمده است و کل ظرفیت روا روایی، کل ظرفیت فقه اصول ما رو مثلا متحول میکنه تو دیدگاه امام دیگه، زمانی که شده یعنی هم اون بحثای اصولی از امام، مثلا بحث نظریه خطاعت قانونی، نظریه مثلا همین فرض نکردن تشریح و تشریح با هم دیگه، اینا نتایج در واقع اون نگاه انسان شناسی به حکمی هست امام و هم توی مدل خود فقه هست امام دیگه که اون فقه حالا مثلا ولایت مطلقه فقیه با اون شمول و با اون گستردگی خاص رو مثلا امام بر اساس اون انسان شناسی خودشون دارن در واقع مطرح میکنن، همین که فرمودن حاجی آقا دیگه، یعنی ظرفیتی رو ایجاد میکنه برای بازنگری مجدد در آیات و روایات و فهم واقع گرایانه تر از آیات و روایات. به نظر تو این قسمت اون نظریه کلام فلسفه خیلی میتونه نقش داشته باشه و توی اسلامی سازی علوم و دینی کردن علوم انسانی هم من به نظرم این نظریه به شدت مؤثر، فارغ از حالا اون بایدها و نبایدها و راهبردها که اونجا هم عکس کردن که در خود هم بایدها و نبایدها و راهبردها هم ما خیلی از اوقات میتونیم از ظرفیت عقل و بناعقلا در واقع استفاده بکنیم. با از شهید مطهری اگه بخوام وام بگیرم، شهید مطهری خب توی این اسلام مقتضیات زمان خودشون وقتی به اون جریان در واقع جمود و تهجر میرسن، دو تا جریان رو مثال میزنن، یکی جریان خوارج رو مثال میزنن، یکی جریان اخباریگری، و میگن جریان اخباریگری در واقع یک به تعبیری تهجری رو مثلا ایجاد کرده و اینها، بعد میگن جریان اخباریگری از بین رفت ولی روحیه اخباریگری همچنان تو حوزه‌های علمیه هست و فلان، اونجا گله گذاری میکنه از وجود مثلا نگاه اخباریگری و اینا. این توی سخنرانی عمومیه شهید مطهری، توی یاد داشتاش که دقیق خصوصی تری داشته و برای خودش داشته می‌نوشته، اونجا میگه که بابا صد رحمت به اخباریگری، اون چیزی که الان تو حوزه‌های علمیه ما رائجه و مشهوده اشعریگری اصلا. یعنی اونجا اسم عقل رو میاریم در اینکه جزو توی منابع و توی ظرفیت مثلا اصول و فقه و اینا اسم عقل رو میاریم، ولی اولا کاملا به تعطیل عقل داره منجر میشه روی کرده ما در اینکه، و یه عقل ستیزی مفرطی گویا حتی حاکم هست مثلا توی حوزه های علمیه و اینا. اصلا فقط این نکته است که اونجایی که شهید مطهری تلاش میکنه که ظرفیت عقل و ظرفیت بناعات و عقلایی رو در واقع پررنگ بکنه، عملا داره میگه این عقل رو ما حتی توی فهم اون باید ها و نباید ها، تو فهم در واقع اون راه برس ها و سیاست های مثلا اجرایی هم میتونیم پروپیمون تر کنیم، الان در این حالا از کلم دیگه همه این رو ظرفیت بیشتری رو برای فهم آیات و روایات هم ایجاد میکنه. لذا علیرغم همدلی کامل خودم با اون قسمت فرماشون که در فرماش آجاهایی که در باید ها و نباید ها ظرفیت استقاحت و اجتهاد ما ظرفیت بسیار بسیار پررنگ تریف علیرغم اینکه اینو قبول دارم، اما مصرم که توی اون لایه های توصیف و توی اون لایه هایی که ما چارچوب مفهومی و نظری های کلان علوم انسانی رو در واقع داریم شکل میدیم، تو حتی مدل ایجابی خودمون ها فارغ از اون نگاه سلبی که به غرب داریم، تو مدل ایجابی خودمون هم به نظرم ظرفیت حکمی و معارفی ما خیلی میتونه فعال باشه و اثرگذار باشه. خیلی اصفان خوش رو باشید بسرد.
یه تجربه اینی حالا قدر این تجربه رو توصیف بکنم، تصور علیه که من شهید مزید رضوان الله علیه و بزرگانمون داره اینجا خواستی ندارن حالا بین مثلا ما تو بحث شهرسازی تو محصول دوستان زحمت کشتن یک بحث مفضل کنم شبکه مسئله شهرسازی، حالا من خیلی آمار ارقام دلیل تو خاطر هم اجمالی هست کنم مثلا 4000 تا مسئله در آوردم بعد اینا رو ویرایش کردم ویرایش کردم ویرایش کردم 4000 تا مسئله شد 4000 تا مسئله. خب دانش شهرسازی تحت اختیار من که نیست که من بیام بگم حوزهش چه حوزهی حوزه مشخصی داره درسته و جنس مسائلش هم همش باید و نباید اگه حقیقه از کنم جنس مسائل. حالا سوالی ما باش مواجه بودیم میگه ما این موانی فلسفی رو همه رو پذیرفتیم درسته تا ما با رو دور کرده بحث عقلی شروع کردیم موانی فلسفی کاملا پذیرفتیم نظریه هم توصیف کردیم ترسیم کردیم بعد اومدیم سراغ 4000 تا مسئله میگم اون کلیات جواب 400 مسئله چیزی در نمیاد مگر مثلا شاید فرض کنیم مثلا 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا مثلا این مثلا تو دل من چیزی یادم میاد مثلا 10 بیاد اولا پاسخگو به این نظام شهرسازی اسلامی نیستش و همیشه مثلا تو تامین اجتماعی مثلا آخری بعد از یالا ویرایش اینا تو کام سیتا به خورده مسئله پیش در بردن این حالا تو مثلا تامین اجتماعی ما مثلا باید فقیر رو چجوری تشخیصش بدیم چجوری باید پولو دستش برسونیم منابعش رو تامین بکنیم انواع عقود مختلف که تو جامعه هست کدوماش به کدوماش بده بازم هرچی تلاش کردیم میگم نه برهان یعنی تلاش کردیم نتیجه نداده ممکنه آره یکی از وارد بشه بگه نه من باید کار میکنه تو خلاصه جواب میگیرم میگم ولی هرچی تلاش کردیم از اون مبانی عقلی خروجی برای تامین اجتماعی اسلامی به دست چیه نه و حالا من فکر شما فقط من قبول دارم ولی در عینیت مسئله مسائلی که علوم انسانیش مواجه هستن چون علوم انسانی به غیر از فلسفه و امثال اینا مرگشون مرگش به عمل هم و خروجیش مورد جنس باید نباید باشن اگه بخوام یک دانش تولید بکنیم با این موانع فلسفی گمون نمیکنم بیشتر از 5% و 10% بشه خروجی ازش گرفت، یعنی برای اینکه اینا لازم هست هیچ شکی نیست ولی بار اصلی که برمیداره اون 400 مسئله 400 بحث فقه اصولی میطلبه که دونه به دونه بریم تو ادله بالا پایین کنم مثلا ادله چه در بیاریم الا توی کلیات خب چرا من شاید میزنیم تا اون کلیات موقع تو پنج دقیقه پیش از این تو چیز میکردم دیگه تنها اونجا داشتن سیر میکردم تو کلیات مسلما فلسفه در نظریه فلسفه ما کمک میکنه یه نگاه جامعه ما میده ولی آخرش تا این نیاد سر فضای بحث فقهی هیچ چیز توش در نمیاد که عرض بنده اینه یعنی فکر میکنم حالا مجموعه های دیگه هم برن چون این بحث شبکه مسائل استخراج کردن خوش بحث خیلی دشوار حقیقتش اگه برم مثلا شکل مسائل در بیارم بعد آخرش اینو عرضه بکنم میبینیم اون کاری باید من فقها بکنم بعد فقها هم باید تصور عقیل الزاما لازمه که فلسفه بلد باشن بعد مبانی فلسفی رو پذیرفته باشن یعنی مثلا معمار جوادهای ملکی تبریزی هم الان مانوق خیلی نه فلسفه مثلا کار کردن خیلی میپسندیدن اصولا که فهمن همه کافر به اصول کن پس خارج شدم در خارج کتاب همون فیض در اصول رو مثلا کنم یعنی خیلی مسئله اخباری داشتم ولی چون مبانی انسانشناسی رو پذیرفتن مبانی تولید رو پذیرفتن ولی نه کانال این بحث های عقلی کذایی مثلا چه نباشه اون مبانی رو کسی داشته باشه وقتی وارد فقه میشه معمولا تو فقهش درست از ادله استفاده میکنه اون مبانی ما فقهایی داشته باشیم که اینا قبول بکنن ولی از باب اصول مسلمه بگن آقا این خروجی که حکما تعیین کردن اون اون مبانی پذیریم عوالمی هست و تجربه نفسی هست و سلوکی هست و معنویتی هست و توحیدی هست و روابط ملک و معبود این شکلی هست و اینا رو این عنوان یک اصل مسلمه پذیرن با این برن سراغ فقه فهمشون از فقه درسته که اصلا تو فقه تحول ایجاد کردن خودشون فیلسوف بودن با فلسفه و عرفان راه رفته بودن و از طرف شد که بتونن توی فقه ما تحول ایجاد کنن اما بعضی ها اگر همون مبانی رو قبول کنن برای فیلسوف نباشن به نتایج میرسن. به واقع خود فلسفه دانشش به تنهایی داره خلط ورزی معنی عام رو شما میفرمایید اولا واسه خروج ازش پیدا نکردی. حالا من خودم بیشتر چی هستم شخصیت مخالفت رو نیستم مسلم گرایش به فلسفی ندارم، ولی در عمل حقیقتش به درد این بحثا خیلی تو کارهای ما کردی نخورده. حقیقتش میگه یه تجربه عینیست، باید باز نمونای عینیش رو مجموعه خودم زحمت بکشم من چقدرش خروجی در میاد. حقیقتش
آیا تو آیی بازم حرفی داری صحبتی داری بفهمید؟
عرض مقدمات شما جلسه ساعت یک شروع شد. ما روالمون اینجور بود که معمولا گفتگوها یک ساعت و نیم باشه، بعد انتهاش هم پرسش و پاسخ. در این اساس ما همه تقریبا یه 10 دقیقه دیگه فرصت داریم اگر اساتید بحث رو جمع بندی بفهمن، حالا در هر حدی که سلام میدونن. بنا اگر عزیزانی که حاضر هستن سوالی دارن ما استفاده میکنم.
اینو به تکمیلی هستم، حالا بگم من در سعیل فهمش شما سرد تو بحث های کارا تو کتاب اینجا تغییر کردم من ترجمه درست کنه که برنامه راهبردی و برنامه راهکاری. توی مواز برنامه راهکاری که میاد تو حوضه بومی سازی و شرایط زمان رو مکنه، اونجا خردورزی خیلی به کارمون میاد،
تجربه
اونجا تجربه خردورزی خیلی به کارمون. فقه هایی که نگاه های عمیق اجتماعی دارن و حوادث با دید عمیق نگاه و امتدادشون میبینن اینا، اونجا خب طبیعتاً برنامه راهکاری که ارائه میدن خیلی اثرگذار است. این ارزیابی نسبت به اون الگوی کلان و راهبردی، الگو راهبردی خیلی برای تو وقتی میام تو عینیت جامعه و مثلا وقتی بحث مدیریت ولی فقیه، اونجا خب ولی فقیه اگر حکیم باشه و خردورز باشه و امتداد حوادث رو ببینه و بتونه بسط کنه اینا، طبیعتاً با تصمیم گیریاش کاملا متفاوته. چون فقط محل بحث ما یعنی منظورم حقه اونجا نبودش، ولی اونجا واقعا تشکل داشت، تشکل خیلی روشن. ولی اون آسیانس همین به آواز تجربی و حدسی هست بشه. خب
باز با تقدیم تشکر از شما. ببینید در مورد اینکه مسائل عینی چقدر در واقع فلسفه ظرفیت داره، خب یک بار ما در مورد اون مسائل استقراء شده محقق داریم در واقع صحبت میکنیم. بله من اینجا شاید بپذیرم که این مثلا فرض کنید 300 تا 400 تا مسئله موجود محققی که به هر حال توی فرض شهرسازی توی تعمیر اجتماعی و همسالی ما باهاش مواجه شدیم، بعد از مواجهه خب فلسفه چندان شاید ظرفیتی نداشته حالا توی راهکارش هم فهمیده، اما از اون تو خود مواجهه با مسئله است، یعنی خودمون صورت بندی سوال من به نظرم خودش یه فرایندیه بر یعنی یه بخشی از در واقع حالا اون تولید دانش ناظر به فرایند فهم دقیق مسئله است. و شاید تا یه خورده از اینم برم بالاتر و بگم که آقا اصلا ما تبدیل مشکل به مسئله رو خودش اصلا یه در واقع تفکر خودش یه پژوهش در نظر بگیر. خب مواجهه با مشکل خیلی سخت نیست، آمار و ارقام و واقعیت‌های عینی جامعه بالاخره مشکلات رو به شما تشخیص می‌کنن. یادم بعد شما یه جامعه آماری رو فرض کن نتیجه‌شو و خلاصه‌شو می‌بینید، مثلا یا فرض کن طلاق در استان حالا نسبتاً سنتی مثل قم مثلا رسیده به 42%. مثلا خب یه مشکله، یه معضل، یه معضل اجتماعی، ما هم دراحتی این رو مواجه میشیم با مشکل. اما وقتی میخواید شما این مشکل رو تبدیل کنید به سوال، یعنی بگید آقا من کدام مسئله، کدام سوال دانشی رو اگر جواب بدم، حالا یه سخت وافری از فرایند حل مشکل رو تونستم پیش برم. دقیقی ها چیده شد؟ اینجا من به نظرم توی خود علوم انسانی، حالا شاید برخلاف علوم طبیعی، توی حوزه علوم انسانی خود فرایند مواجهه با سوال و تبدیل مشکل در واقع به سوال خیلی متأثر میتونه باشه از اون در واقع مبانی فلسفی ما یا از اون نظریه جامعه‌ای که عرض کردم که توی اون لایه نظریه پردازی و اون نسبت و روابطی که ما توی چارچوب مفهومی در واقع به نوعی میگنجونیم و با اون عینک نظریه است که ما مسئلمون رو میفهمیم. ببینید بحثم اینه که تا اون نظریه وجود نداشته باشه، نظریه پیشینی وجود نداشته باشه، ما اصلا فهممون از مسئله ناقص خواهد بود، فهممون از مسئله دوار کامل نیست. به خصوص که حالا ما با این معضل هم مواجهیم دیگه که خیلی از مشکلات و نظام مسائل ما رو حالا اونوریا برامون چیدن، یعنی در واقع خود مدرنیته جزئی از مشکل ماست، یعنی بخشی از مشکل ما خود همین فرایند در واقع مدرنیته. مثلا فرض تو همین روابط مثلا زناشویی و بحث طلاق و افسار اینا، خود یکی از عوامل و زمینهای رشد مثلا طلاق تو جامعه سنتی مثل جامعه ما همین نسبت در واقع سنت و مدرنیته که نظام روابط ما رو مختل کرد. خب حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که این سوالات و مسائلی که توی علوم مختلف در واقع مطرح شده و اینا رفتن سراغ در آوردن حالا راهبردهای کلان برای حل مسائلشون، مبتنی بر یه نظریه هایی بوده، مبتنی بر یه در واقع جهانبینی و مبتنی بر یه نظام معارفی بوده طبیعتاً، که خب ما با اون لایه در نظام معارفیش و بعد به تبع نظریه های مستنبط از اون نظام معارفی مشکل داریم. راجع به همون دیگه تو روی کرده در واقع سلبی میدونیم که اونجا مشکل هست. اما سوالی میگه حالا تو مدل جایگزین خودمون، یعنی وقتی میخواییم ایجابی ورود کنیم به این مرحله در واقع نظریه پردازی که هم میتونه برای فهم سوال و صورت‌بندی مسئله هامون کمک بکنه و هم به نظرم توی اون راهبردهای حالا کلان ماجرا میتونه در واقع سهمی رو ایجاد بکنه و بعد حالا زمینه رو فراهم بکنه برای فهم مثلا دقیق‌تر و واقع‌گرایانه متون دینیمون، آیات و روایات و افسار اینها، به نظرم اینجا ما باز اون ظرفیت فلسفه و حکمت مواجه میشیم. حتی فکرام دیگه نه صناعت فلسفه به معنای خاص کلمه، به معنای حالا حکمت مفهوم عامش که هم ظرفیت‌های علوم موجود ما درش لحاظ بشه، ظرفیت کلامی و ظرفیت فلسفه و ظرفیت عرفانمون و افسار اینا و همون خردورزی که حضور فرمودم و عقلانیت و در واقع خردورزی مثلا حکمی و فلسفی ما درش در واقع نقشی پا بکنه. از زمینی که تو خود اون مواجهه های با سوال و تبدیل مشکل به مسئله، به نظرم اون فضای فلسفی خیلی میتونه کمک بکنه. باز عرض کردم در قالب اون طراحی نظریه دارم عرض میکنم و اون نظریه به مثابه عینکی در فهم دقیق‌تر مسئله هامون کمک میکنه و هم میتونه اون راهبردهای کلانی که خب عرض کردم دیگه راهبردهاش در عقلی، حالا چه ناظر به عقل نظری ماجرا، چه ناظر به اون عقل عملی و بناعات و عقلایی و چه حتی ناظر به اون عقل در واقع تجربی، عقل حالا به تعبیری استقرایی و عقل تجربی ماجرا، این ظرفیت عقل اونجا باید به نظرم پررنگ ببینیم، مخصوصا که حالا از اون طرف ما داریم یه مدل‌های تجربی رو هم داریم می‌بینیم دیگه، یعنی مدرنیته یا در واقع غرب مدرن بر اساس دیگه مدل‌های تجربی بالاخره تونسته کار رو پیش ببره. درست شد؟ و اینجا مواجهه ما با اون قسمتی که از غرب مدرن میتونیم گزینش بکنیم، چون به هر حال ما که مبنا مثلا غرب که تیزانه آنچنانی نداریم که بگیم ما صرف تا صد غرب مثلا فرض به شر مطلق است و اخ است و فلان، نه به هر حال میشود بعضی از مدل‌های تجربی خود غرب مدرن رو هم، البته اگر در اون نظام معرفتی ما حذف بشه و بیان تو خازنه در واقع نظام معرفی ما معنادار بشه، اون بخش رو هم میتونیم بپذیریم. فقط که یعنی عملا اون تجربه های طولانی که آجاها فهموندن که درست هم فهموند که تجربه زمانبر هست و خیلی طولانی ممکنه ما رو به نتیجه برسونه، خب یه بخشیش خود همین تجربه های کارآمدیست که در غرب مدرن اتفاق افتاده تو طول مثلا 300-400 سال حداقل غرب مدرن، مثلا توی اون نظامات اجتماعی کلان و اون ساختارهای کلان اجتماعی که مدرنیته طراحی کرد. عرضم اینه که اگر یه خود رو اون ظرفیت فلسفه و نظریه های برآمده از فلسفه دقیق تمرکز کنیم، یه معیار، یه مدلی رو برای گزینش از غرب هم در اختیار ما قرار میده، فقط که اجازه شد که میتوان از اون تجربه در واقع بشر مدرن هم حالا چه به نفع خودمون چه به در واقع اون جایی که میخوایم سلبش کنیم، جایی که میخوایم به تدریج تخریبش کنیم، بر اساس همون تجربه هم میشه تخریب کرد. مثلا فرض کنید شما مدلای
چندان اقتصاد سرمایه‌داری رو الان بر اساس همون تجربه‌ای که تو خود غرب مدرن اتفاق افتاد شما میتونید برداشت کنید. بیشتر از اینکه توی غرب مدرنی که قرار بود در واقع عدالت رو به شکل ساختاری مثلا فراهم بکنه و دهه 70 هم ما رو با همینا دور زدن دیگه. گفتم وقتی در واقع چیز نیست، بفرمایید تولید نیست، وقتی مثلا فرق و سرمایه وجود نداره، چی رو میخواید عادلانه توضیح کنید؟ عدالت توضیح فرق است و فلان اینا. با همین ادبیات به ما گول زدن که شما برید با سرمایه‌داری، سرمایه‌داری که محقق شد، عملا خود به خود به شکل ساختاری عدالت محقق خواهد شد. دقیق که ما شیفت کردیم به سمت مثلا سیاست‌های حالا لیبرالی و این حرفا. ولی خب الان خود تجربه غرب مدرن و جوامع مثلا جهان سومی که بر اساس مدل لیبرالیسم انتخاب کردن الان پیش روی ماستی. آره واقعا به اون عدالت ساختاری کامل رسیدن جوامعی مثل مثلا ژاپن، جوامعی مثل کره. یه دوره‌ای برای ما الگو بود مثلا تو ژاپن اسلامی، نمیدونم کره اسلامی، بعد یه دوره‌ای شدیم اندونزی اسلامی مثلا. بعد این تجربه خلاص زیسته خود همین 40 ساله بعد از انقلاب رو خیلی میتونه حتی همین عقل تجربی کمکمون بکنه که بابا حالا این که میشه لایه تحلیل و سردی خود آجاقا تصدیل کردن و همراه هم طبیعتا. ولی میخوام میگم تو این حوزه ها به نظرم ذرسیت حالا حکمت و اون نظام معارفی ما میتونه گسترده باشه. یه بحثی هم حالا هست، این اگه جزوری توی زیل جلد سوم تو ادامه گفتگوها بهش برسیم، خود اون بحث نظام معرفتی است. ما علاوه بر اون اجتهاد مسئله محور و اجتهاد ناظر به حل مسئله های عینی جامعه، باید دنبال یه اجتهاد نظام محور هم باشیم. من به نظر تو اون طراحی نظام هم و تو اون هرم در واقع معارفی هم باز فلسفه کاربرد داره. یعنی در واقع علاوه بر اون فضای فهم مسئله، مواجهه با مسئله، صورتبندی نظری از مسئله ارائه دادن که اینا رو تاکید کردم روش، علاوه بر این روی اون پایگاه هایی که حالا به تعبیری اون ملاک های بالادستی، اون قواعد بالادستی که ما ازش تعبیر به نظام معرفتی میاریم، اونجا هم به نظر فلسفه و نظام معارفی ما خیلی میتونه نقش آفرین باشه. حالا بدیل این اجتهاد مسئله محور ما یه اجتهاد در واقع نظام محور هم بتونیم داشته باشیم. حالا دیگه چون مربوط میشه به بحث فقه و اصول، اگه اجازه بدن مثلا بدونم اینو ان شاءالله تو مباحث ذیل جلد سوم مفصل‌تر پرداخت کنیم. خود حاج آقا اونجا اشارات خوبی دارن از تو بحث خود کتاب. حالا میشه از ذاتیاتش اونجا بحث. اونجا به نظرم باز فضای حکمت و فلسفه خیلی کمک میکنه توی اون طراحی نظام کلان اجتهادی ما. خیلی عثمان ببخشید دستش.
اگه
مثلا تعداد رفت و برگشت رو مشخص
بکنید
چون پرسش
شما فهمیدن 10
دقیقه
دیگه. الان من نمیدونم الان فهمیدم بازه یوزوام دارم من حالا اقدام کنیم برید مثلا سوالش کردم میفرمایید حالا خرد ورزی که دانش اما هستی شناسی به خصوص اگه بخواد تاثیرگذار باشه و این نگار اینی نشونش
میدونم خود این فهم مواجهه با سوال به نظر تو مثلا مهم هست؟
نه من
تحصیل نداره
خواهد در بیشتر این جسارت
کنم
بگم شما اینجا این همه را چون ما مشهد به این معنی را داشت قریبی شما تو قوم این همه فضلا این همه محسوسه. خب یه مقدار اینی تر مثلا جسارتا بیاین تو قوم مثلا یک مسئله را چیز که شروع کنیم بعد اونجا نشون بده چه الان من نظام نف کنم من خب تصویرم نمیتونم بکنم چون نمونه عینی ارائه شده اگه نباشه با این نمونه عینی ارائه بکنیم بگیم مثلا تو این مسئله به خصوص این مقدار بحثه هستی شناسی و موانی ما تاثیر گذار
مثلا تو هم استقرار مسائلی که فهم استقرار نظام مسائلی فرمودی مسائل موجودی که محقق حد استقرار شده یا نه مشکلات تبدیل شده به سوال
هر دو کارو مثلا سعی کنم تو بریم اینا رو پیش کنم چون خود شبکه مسائل تهیه کردن کار خیلی دشواریه و مثلا دوستان اونجا زحمت کشتن شاید من دقیق میگم آمار سمتی شاید بوده 1000 نفر سرعت کار کنم فقط چرک مسائل درآوردن سعی کردن هم مشکلات رو هم مسائل بکنن هم بیان کسایی که توی این موضوع زاغی اسلامی نگاه کردن کارشون رو ببینن هم بشنن خوشون بخواه خوشون پارادایم های عام و پارادایم های خاص که توی شهر سازی اینا تحصیل دارن همه رو بکنه بکنن ولی با همه اینو ماشی بگیر اون نگمده اگر تو که مسئله اینیه بعد دوستان مختلف جای مختلف مثلا شما مثلا علما و فضلای دیگه بیان آسمان بالا بیان تو کلاس بیان عملی کی ازش در میاد چون خیلی زیاد دور که نگاه میکنن ما تو مؤسسه از دور بیشتر نگاهمون همین بود که مثلا میشه از اونها چیزی بیرون بیاریم ولی وقتی رفتیم تو گودش حتی مثلا این با قدرت شخصی بنده است ممکن دوستان دیگه تو مؤسسه اینجوری نگاه نکنن عملا توی نقد طرف مقابل خیلی مفید بود، تو فهم روایات هم کمک میکرد، ولی خودش خروجی داشته باشه چیز مشکل کنی گیر ما اینقدرش نمیده دیگه. خب میگم تو استقرایی نمیدن خیلی نقد کردن شد اسمانی اینقدر گیر ما آمده ممکنه شما زحمت رو کشید باز هرکس شاید یک زاویه خاصی وارد میشه یه نقطه جدید کشف میکنه که خب بزن بقیه نرسیده دیگه.
خروجی ها بیشتر همون باید هم نبنده راه بردی
فرمودید
دیگه.
بله دیگه این با فرد دیگه نظریه ها چی؟ تو تصمیل نظریه ها صورت نظریه ها نظریه حتما این ما مسلح بشنیم با یکی کسی سر مثلا تو فضای دانشگاهی سر مبانی و نظریات بحث کردن خیلی دست رو برتر داریم.
نه
اون نگاه سلبی ها نه اون نگاه ایجابی نظریه ارائه بدیم که اصلا بهش نرسیدم مثلا
نظریه عدالت
و
نظریه آزادی
اینا
بدون
چارچوب فلسفی ممکنه تعرض نه این نظریه چقدر تو دانش اثر گذاره. این وقت من نظر عوضش میکنیم
مثلا فقط اون تأخر ملاکات و اون نظامات مسائلتون خیلی باید تغییر کنه دیگه. مثلا نظریه عدالت شما اگر اینجوری صورت بندی بشه تمام دستبندیتون از نظام مسائل بگیرید با خود اون باید هم نبده را بردی نظامش تغییر بکنه
سوال هم اولش یعنی جواب هم به ما میذاره این آخرش میگه حالا چیکار بکن گیر مثلا حلقه آخره یعنی آقا این نظریه عدالت عوض شد مثلا درسته بعد حالا من چه کار بکنم دیگه برام این قضیه کبرا صغرا در نمیاد آخر میاد سراغ فقه. وقتی آخر میاد سراغ فقه تو قالب مسائل اینجوری میشه که اگه اون نظریه رو نداشتیم واقعا عدلن که اودر میومد دیگه
خود همین
اگه
اون نظریه نباشه واقعا فهم و از مسائل
همین خود همین نقطه من عرض کردم که در خالص فهمیدن متون کمک میکنه میشه خالص فهمی متون رو قبول دارم ولی خودش جواب به ما بده آخه این چه درن راه اجازه بزرگان میفهمن بعضی اینه که بخوان از خودمون جواب بگیرن.
همون فیلم هست که بلایه باید ها و نباید ها ظرفیت فرق و اصول ما باید به شدت
نباشه. تو خوب فهمیدن موتون این حتما درسته. تو خوب فهمیدن موتون اون نظر پردازی خیلی تحصیل هایی که ما را از تحویل گرایی و تخصیص بی خود و طرح بی خود از این و امثال اینا واسه برنظر رو دارن. ولی بازم چقدر تو عینیت مثلا درستانش تقدر میشه اینه فرق بکنه که فقیهی بیاد وارد عرصه بشه که اینقدر تو بحث عقلی موفق نبوده چقدر خروجش متفاوته. من بالا فکر برام فقهایی که تو مثلا دارم قوم معروف هستن به فقه ولی تو حکمت و اینا خیلی درکی ندارن اونا هم که عقب ذهنشون بعد از انقلاب همه یه عقب فکری خلاصه حکمی هستش برای که خودش معترف نباشن اونا هم سراغ ادله میان عموما هم برداشته که مدلیم بکنیم اما هم برداشت میکنن نگاه کلان دارن نگاه اجتماعی دارن و عملا این کار مثل دامان فقها دیگه خیلی از محصول و عقلی و بودم من تأکید میکنم اصلا این حتما باید ضرورتی که شکی نیست دارم در یه تأثیرش خلاصه.
حالا تو اون بخشایی هم که متون دینی ورود نداره باز اونجا اختلافمون واژه‌ها دیگه روشن بمیاد اون بحثای قبلی بیه ما میخوانیم که حتی تو اون بخشایی که متون دینی ورودی هم نداره ما باز استفاده از همین ظرف فلسفه اسلامی و اون نظریه پردازی مبتنی بر اون فلسفه اسلامی میتونید تو اون لایه از علم دینی صحبت کنید که شاید از آن همراه باشند
میشم تجربه رو قبول دارم تجربه
اینجا بحث رو بردن روی اون علم در واقع به دین واسطه بگو تو لایه علم دین واسطه دیگه تو اون بخش هم خیلی نیازه طبیعتا
نه اون قسم هم قبول دارم مثلا تن مدل ترک اعتیاد یک کاری اونجا انجام دادیم تقریبا یه چیز درآمد تو ترک اعتیاد همین خیلی روایت پیدا نکرد یعنی اون رو پایین میکنیم منابع نادری دیگه آدم نمیاد اونجا ما اومدیم از الگوی مثلا فعل اختیاری یا نحوه کنترل فعل اختیاری استفاده کردیم مثلا فرض کنیم
اون چیز اصلا دکمی هم خیلی پررنگ بود چون دیدم بحث از اون برای رجاء و خوف و نسبت و مبدأ اعلاق و اونا خیلی وام گرفته بودن و عملا نمیشد وارد حکمت رو
اونجا بیشتر خودشون میداد
در کیفیتشون اصلا خودشون نشون میداد
ولی زنیات دیگه یعنی تجربه و زن من با اینش مخالف نیستم از فلسفه خالص که برهان باشه یا حتی از استدلال مثلا حساب اعتماد قطعی که در نمیاد یه سری ظنونه دیگه ما صرف اینو مسلم گفتیم که طبق اصل عقلی دست اومد یقین خالص بود و ظنون مراجعه کنیم این کاملا درست اونجا
اصلا ابتدارها قطعیه ها
نه
اونش تو باید ها نباید ها
توجه میده
یه نوع نسبت حکمیش و امتداد حکمیش برهانی تو اون بحثی نیست
مثلا این مدل ما
به یه بایدی که به اون معتاد مثلا راه برد عینی بده اونجا از آقا میگن تحقیم
آخه
خواهد برو تحقیم قشنگ اون صورت معلومه و شخص شد به نظر میارم دوستان در که سخت داره حالا ما نکردن اگر سوالی حضار دارم اگر شکل مجازی سوالی باید دواری رسیده ما تحت دار سوال دارم
اول حضار بخونم شما امکان داشت مطرح میکنید به علیتش هم میتونم مشاهده کردید میکنید
ببینید تو بخش
امکانه
نه تو بخش
بالا رو بلندتر من
دوستان بپرسن که بحثای ما فقط ناظر به امکان بود یا نه مصداقاً و خلاص وقوعاً هم موردی و مصداقی داریم برای ادعای خودمون. به هر حال این بود که توی اون لایه باید با اون نبرد ها تماشاگران و قامت تاثیر می‌کنه که اونجا ظرفیت خود اصول ما خیلی قوی‌تر و پررنگ‌تر و بعد اون رو باید فعالش کنیم و اون دغدغه ما توی اون فقه عام فقه بالملل عام دقیقاً همینه دیگه. ولی توی صورتبندی اون نظریه ها من خیلی اصرار داشتم که اونجا به نظرم خیلی جدی فلسفه دخیله و اون صورتبندی نظریه ها تو فهم نظام مسائل تو فهم مواجهه حتی مسئله اصلا ممکنه بعد با عقلانی تو مدرن خودش با یه نظام مسائلی اصلا مواجه نشه اصلا اونجا مشکلی نمیبینه که بخواد مواجه بشه و سوال طرح بکنه. ما تو لایه یکی رو هر سطح خودمون اونا رو مشکل میدونیم. حالا اون مشکلات رو که خیلی هاشم اتفاقا برآمده از همین خود مدرنیته است که از در خود مدرنیته جزئی از مشکل میتونه بشه درکه اونجا فهم مشکلات و تبدیل اون مشکلات نظام مسائل به شدت اون صورت بندی نظریه کمک میکنه. بذار مثلا مثال عینی بخوام عرض کنم مثلا فرض کن نظریه عدالتی که مثلا فرض کن شهید سر داره ارائه میده با نظریه عدالتی که مثلا شهید متحری داره ارائه میده متفاوت از آن داره. نظریه آزادی که شهید بهشتی داره ارائه میده با نظریه آزادی که شهید متحری داره ارائه میده متفاوت از آن در میاد. خب بخوام اینا محققه یعنی اینا صورتبندی تاریخی هم هست پیش خودم گیرم خواهد اینا به شکل تاریخی ما توی این حد اقل 100 سالی که به نوعی با مدرنیته مواجه شدیم جریان روشنفکری دینی ما سعی کرده مثلا حالا به تعبیر دینی سازی و قومی سازی و این اندیشه ها رو انجام بده ما به همه صورتبندی نظریه‌های مختلفی رسیدیم درست شد که خیلی از اینا صحت و سرامش و قضاوت‌هاش برمی‌گرده به اون چارچوب فلسفی ما با اون نگاه انسان شناسی نگاه هستی شناسی که داشتیم به مسائل از اینا یادم بعد تو مواجهه ما با غرب مدرن که اونجا خیلی پررنگ تر یعنی آجاها فرمودن تو اون لایه انتقادی و سلبی که اونجا خیلی دیگه پررنگ تر شدی ولی از اینکه تو مدل های ایجابی خودمون هم ما مدل متفاوت کم نداریم که باز اونجا تفاوت ها برمیگرد ما پیشفرزه فلسفی بشتیم. باید
سوالی که من داشتم فکر میکنم یه بود اختلاف سال بزرگوار شاید وجود داشته باشه مصدر تاریخی حکمت همونم که نگاه میکنیم تو قسمت حکمت عملی سان اون بدیهیاتی که ما توی حکمت نظری ما واسه خودمون تعریف کردیم توی حکمت عملی پرداخت نشده و شاید این گفته شما درست باشه ما الان وقت میرم تو صحنه عمل چون ساختار منطقی حکمت عملی خودمون محقق نشده نمیتونه نظری پردازی برهانی داشته باشه. حالا من سوالم اینه حالا اگر اون کاری که مثلا فارابی انجام داد تو بدیهیات حکمت عملی یا حالا جناب آقای عابدی شارودی دارن سعی میکنن توی بدیهیات حکمت عملی انجام بدن این باعث نمیشه که ما وقتی تو صحنه عمل میایم بتونیم اون واسطه هایی که برهانی نبودن و محققشون بکنیم یعنی خلاف سوالم اینه یه پیش نیازی ما الان بهش نیاز داریم به نام بدیهیات حکمت عملی منطق حکمت عملی که اینو باید محققش بکنیم بعد داریم تو اون مرحله‌ای که شما فرمودین ما رفتیم دارش قرار گرفتیم و نتیجه نگرفتیم یعنی میگم اگه شما این حلقه واسطه بهش پرداخت میشد چه بسا تو مرحله بعد که میرفتی دیگه با مشکل روبرو نمیشدید و کار رو زمین باقی نمیموند این محل توجه فکر میکنم ما الان اون سر علمی که داریم فکر میکنیم باید محل توجه رو اینجا قرار بدیم بعد بریم مثلا شهرسازی از نگاه حکمی رو بررسی بکنیم یا بعد بگیم که مثلا نتیجه میده یا نتیجه نمیده کارآمد یا کارآمد نیست
اینا همه شما اگراست دیگه درست کنم مگه اگر در حد باز و فهم
یعنی اون قسمت بدی یا حکمت عملی هم شما
میگم در حد باز اون کار کردیم بچه نرسیم یعنی ما نجستیم بدی یا در عقلانه نداریم اگر خیلی باز راحت
و تصورم که زحمت که از رو دلش آقای شاور دینا میکشن من از چی نمیده، یعنی خروجی که بشه
من احساس کردم ما همین ظرفیت موجود هستیم.
نه اون مقانی تو بحث هم فلسفه اخلاق هم بکنس تو اصول اینا رو خیلی بالا پایین کرد، چون این تو نقش عقل هستن باز خیلی تحصیل بزاره دیگه. ما این چیزی از چیز در بیاریم گیرون نه اینا بینیم عرض کنم اینا لاعذری عجیل لا نیست، ولی این چیزایی که میفرمان از اینا چیزی گیر آدم بیاریم که بگیم ما لقلش نمیدش که بگیم بشه یک منظومه عقل هم. من منکر باید های واقعی نیستم و من اینکه عقل مستقل ما به شکل بدیهی قطعی بخواد اون گزارات برسه اون را چیه مسئله فردی دیگه، عقل من نمیرسه وقتی طولی نمازه بقیه هم سر درست بقیه هم میگن آنگه این جکلی که اصلا ما میگرده چون دیگه در مرواز معرفت چناسی آدم خدا خود چون کن قاضی کنه دیگه اصلا دیگه تحمیل کنه که ما مثلا بدیه هست بیان شد که من که اصلا بدیه نیست این چیزایی با این تغییر با این موضوع با این معمول با این نسبت نفر بعدی هم باید به همین منوال خودش کار کنن بسنجن. اگه واقعا بشه ببین ما باید آن نباید بدیهی زنی زیاد داریم، اگه اسم اون هم بذاریم بدیهی، اما قطعی به شکل اولیات که پایه قرار بگیره بشه مبدع قرارش در بچینیم بشه بشه پیدا نکنیم بگه پیدا نکنیم خب بعد مشکل بعدی این است که اون مقداری که پیدا میکنیم لافورسی باشه همش بر طبقش مدله ندوی خیلی مطمئن روشنی وجود داره مثلا چیزی هستش. حتی تو هم بحث تولید نظری هم راجع به فهمیدن ما تو عمل که اونجا وارد شدیم مثلا تو تربیت جنسی تولید نظری تربیت جنسی از منابع نقلی خیلی کارآمدتر بود از چیزی که این سعی کردن بحث های انسان شناسی و نفس و فلسفه و اینا مثلا چیز کنن، یعنی بازم اونجا محتوای یه جایی که واقعا پای نقل مثلا اونجا حضور نداره خلاص و خیلی کم رنگه اونجا بحث عقل خودش میشه. حتی تو جامعه شناسی هم مثلا کار کردیم مثلا بحث مثلا اصالت جامعه و فردنا ما حتی بحث عدد جامعه را بنابرای نقلی اثبات میکردیم مثلا تو اشکالات از دادا هم اسپانه را مثلا دیدید مثلا میگن نه جامعه اصیل نیست و فهم اون بومبست ها نقلش با منابع نقلی و با شواهد نقلی که میگن نه واقعا جامعه آثار و مستقل دار و اینا خیلی راحت تر اونجور نظر پردازی کلانش هم انجام میشد تا برش اساس اصول عقلی مستقل صرف که بخواهیم مثلا صرفا از عقل استفاده کنه. اینا تجربه هست دیگه، میگم تعارض عدری لا تعارض داره، اون تعارض ما تعارض لا عدری عدری این مگه ما نرسیدیم چیز نکنم انکار نمی کنم، ولی این کارهایی که شده خروجی ازش در نه آمده. باز هم میگم یعنی همیشه آرزو اینه که همه بیان آسنی مرا بودن زحمت که به این موضوع کار کنن، یه مثلا چند تا مجموعه که مثلا چند سال به این موضوع کار کنن نهی پخته تر میشه جوانوش مثلا شفاف.
یه نظر اون ظرفیت در واقع حکمت ما هم کم گذاشته است که واقعش دیدیم این بشه به تاریخی برای کم بوده حکمی داریم. حالا بخشی از در واقع فرقاش آجاقا که مفهمن درده میاد یعنی از این حکمت برای خروجی در واقع امتداد یافته و به خصوص اون باید ها و نباید ها و اینا درده میاد، یه بخش در واقع معضل تاریخیه که حکمت در واقع نظری ما امتداد عملی پیدا نکرده، ما حکمت عملی مون چندان رشدی نداره. دارن آیه احمدی مرحوم دکتر احمدی از مرحوم علامه طباطبایی پرسیده بودن این رو یه نشستی چون ارائه‌ای داشتن اونجا ما این سوال ازشون پرسیدیم که احمد فلسفه عملی نسبت عملی محکمین چرا اینجوری شد، ما همین سوال از علامه پرسید و علامه جواب تو خاطر سر اینو چون سر بوده من اولا این رو بیوازه کردم به خواه بعد من اونجا هم کردم این مدر یا زمه یعنی این که حالا این اتکالت فقه حکمت رو بحث نکردم خلاصه این مدر حکم های ما که شره بودن به سر خلاصه ما احاله دادن تو این ها یادم از زمه که بالاخره کمکاری کردم حکم ها بود که چرا خب ادامه ندادید باید ادامه میدادید. آقای احمدی خلجی زد گفتن آره از فقه ها میترسیدن یعنی قلمرو دوا فقه ها بود اینا بدون اینکه به قلمرو فقه ها ورود بکنن تکفیر میشدن رر میشدن چه بودن تکفیر میشدن اینا اگه میخواستن ورود کنن تو اون حوزه ها چی میشد؟ از دو جهت، یکی از جهت دوا قلمرو فقه ها، یکی از جهت قلمرو سلاطین و پادشاه ها و نظام های قدرت بند در این از خب میگم مثلا فرض کنید مولا صدرا هم تکفیر شد توسط فقها هم نفی بدن شد توسط دربار در اینکه از جناب رضا خدا هیچ کم نگفته بود یعنی تو لایه حداقل اجتماعی و لایه عملیاتی و کاربردی بازاره که اینا خیلی ورودی نداشته ولی خب اینجوریش از در اینکه این بالاخره برمیگرده یه ضعف تاریخی ما یه نیمچه ورودهایی مثلا تو فارابی داریم یه نیمچه ورودهایی تو خازن‌نصیری داریم
بخشایی رو مثلا فرض کنید خود بوعلی ورودهایی داره خب، ولی همون رو متاسفانه ادامه پیدا نکرد، باز بحث پیدا نکرد، مخصوصا بعد از حاکم شدن حکمت متعالیه. و این نقطه ضعف جدی که داریم اینه که به همون میزان حکمت متعالیه ما نتونستیم در حوزه طبیعیاتمون، حوزه مثلا ریاضیاتمون و حتی حوزه‌های حکمت عملی مثل اخلاق و بحثای مثلا شرط مردم سیاست مدرن اینا خیلی نتونستیم دوباره طراحیش کنیم. یه بخش البته بعد حتما همینطوری که به خاطر ظرفیت صرف بوده، اما این به نظر میسه نباید کار حکمی و عقلی ما رو متوقف میکنه، یعنی باید دوباره صورتبندی بحثا رو شکل حکمی هم انجام میدادیم که اگر این اتفاق افتاده بود شاید الان بحثا و غنا بیشتری پیدا میکرد. به نظرم تمام علاقه در شهید متحدی و شاید غنا در واقع این مجموعه تلاش خوبی رو شروع کردن در این در واقع انتظار نسبت و به نظرم ادامه پیدا کنه.
سخت نیست
ما رو نتیجه میده یا نه میگه برای استفاده کنیم ما نتیجه نداد تو بقیه نظر تعبیر بنبست میخواد دیگه. ولی الان با وجود مثلا این همه روایات در باب جود و سخا و مثلا مواسات و ایثار حدود و ظهورش و اینا، خب اصلا نوبت به بحثای چیز نمیرسه. یعنی گرچه ما تو این کتاب سعی کردیم بحث باب زن مطلق رو باز کنیم، ولی انقدر منابع نقلی زیاده تو حکمت عملی نوبت به اینا نمیرسه. تو هرش انگشت میزنیم بحثی که فارابی گفته یک خروار، یعنی مثلا حد خیلی وسیع روایت داریم، مثلا درسته فراوان مثلا انقدر روایت داریم که اصلا در مقابل کارهای فارابی قابل مقایسه نیستش. لذا باید به شکل کاملا نقلی بریم اینا. علم اخلاق ما خوب میدونه، علم اخلاق ما یک علم کاملا مرده است دیگه. یعنی هیچ کسی متاسفانه هیچ کاری داراش انجام نمیده، یعنی هیچ درس خارجی هم تو بوده پیدا نمیده. مثلا بحث مباحث اخلاقی باشن به شکل فنی فقهی کار بکنن، با اینکه یه دوره اخلاق آدم میخواد به شکل درس خارج کار بکنه حداقل 50 60 سال وقت میگیره. یعنی مثلا دوره فقه از بسش از کار نکرده خروجش دو تا جلدی هم میشه کار بکنیم. انقدر محتوا داره که دیگه اصلا نوبت اون بحثا نیست. اون بحث فلسفی تو رقابت ها خوبه، توی اقناع کردن نخبگان جنبه سلبی خیلی خوبه، ولی بیشتر از این میام. من با خاجان تذکرم تو خوب فهمیدن متون خودمون خیلی خوبه، ولی آخرش
یه عملی نداشته باشه. یعنی تأثیر مستقیم در ایجاد یک
یعنی با وجود منابع
منابع که شهیده هست توی ابتدایش صفحه و واضح داره که میگه منابع مثلا فقهی ما بتونه آیات باشه و روایات باشه و عقل، اما در عمل این عقل هیچ تأثیر نداره. یعنی تأثیر نداره به این عنوان که آیات روایات کاملا اون رو پوشش دادن.
حالا اون عقلی که اصولی ها میگن که حس خوب عقل کسا دیگر اینقدر کوچیکی که دیگه نیچه تشکیل نمونه. من اونقدر هم نمیگم، من میگم 5% 10% این نسبیه. اونی که من شهید سایی من میگم صفر اصلا. میگن یعنی اون چیزی که اصولا اونا عقل گفتن هیچ تأثیری نداره. درسته من این در فضای جامعه دارم بگه ده میگم همش فلسفه حکمت فلسفه حکمت به طبعه بودم حکما بیان علم دینی تولید کنم، اما از این باید فقها بشن تولید بکنم. حکما میگوشی کناری مبانی بدن، اصول بدن، نگاه فلسفی داشته باشیم، ولی بیشتر از اینا دیگه
اول اینکه ما میگیم که فلسفه آیا به معنای همون مثلا فلسفه موجوده، یعنی اون چیزی که الان توی حوزه علمی داره کار میشه، بیشتر حالا مثلا تمرکز بحث روی صدرا و مبانی صدرا، یا نه مثلا حالا اون بحث مثلا اعتباریات علامه که مبانی ما رو مثلا توی فقه درست میکنه و حالا و اهمتر از فقه، یعنی فقه رو به یک دایره‌ای وارد می‌کنه که مثلا اخلاق رو با همون ظرفیت اخلاق توسعه میده، یعنی دیدگاه فقهی به اخلاق بده، مثلا یه باید و نباید فقهی به داخل اخلاق وارد بکنه، بگه شما از این به بعد باید 20 تا ذکر یونسی روزانه مثلا بگی، با همون ظرفیت اخلاق مثلا اخلاق رو توسعه میده، یا مثلا از علم عرفان همینجوری مثلا ظرفیت میکشه بیرون، یا همینجوری بریم جلو. آیا این رو منظورمونه؟ بعد دومین سوالم، چون حالا ما کتاب رو در دست نداشتیم، دومین سوالم اینه که حاجی آقا وقتی تو صحبتاشون من میدیدم این روی تجربه، روی اون حیطه‌هایی که شارع حالا یا ورود نکرده یا به قولی میشه گفت که حیطه ورود شارع نیست، آیا اونجا که وقتی تجربه رو آدم‌ها پررنگ می‌کنن آیا اونجا مبنایی داریم یا نه ما حالا نزدیک به پراگماتیسم و عملگرایی شدیم؟ آیا اینجا مبنایی از درون دین یا فلسفه میشه گرفت، یا اینجا هم باز نیازی به فلسفه نداریم و از فقه و حالا به معنای عام کلمش میتونیم استفاده بکنیم؟ ببخشید
سوالتون از من بود یا
دومی هستم؟ چون کتاب نداریم دیگه حالا
همونی وسط صحبت هم اشاره شد. من ظرفیت حکمی یا فلسفی که تعبیر میارم قصدی از معنای عامش مد نظرمه، یعنی صناعت موجود و محقق فلسفه منظورم نبود، یه خود عام تر یعنی معنی که مثلا ما از ظرفیت کلاممون هم میتونیم استفاده کنیم، از ظرفیت عرفان نظریمون هم مثلا میتونیم استفاده کنیم، از همین فلسفه موجود هم میتونیم استفاده کنیم، ولی باز فلسفیدن یا اون تفلسف و اون خلاصه فلسفه ورزی خلاصه دامنش وسیع هم
بودی از این که آدقا میگه که عام تره.
نه 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 حالا اون خلاص ورزی من خیلی همه آبش بودی خیلی عام بله اونم نه سنخش فلسفی دمانه، سنخش هستی شناسی باشه، در اگر سنخش هستی شناسیه
اما اصلا الان تو روشش تمرکز نداره، یعنی روشش آیا میتونه برهانی باشه، عقلی باشه، چندان شوخی باشه، نقلی باشه،
یقین باشه.
یعنی اون روشه رو خیلی تمرکز نداریم، ولی اون درک هستی شناختی از همه پدیده ها. خب وقت اینجا مثلا بله نظریه ازدواجات مرحوم علامه خیلی میتونه خوب اشاره کنه برامون، یعنی یه ساحتی رو که از نفس علامه تو نظریه ازدواجاتشون با ورود هستی شناختی خاصی که علامه تو اعتباریات داشتن و فوق‌شایی کردن گویا دیگه، مثلا یکی از اون ساعتایی که من می‌خواستم در مورد فلسفه بحث کنم ولی یادم رفت توجه نکردیم بهش، همین بحث فوق‌شایی بود، یعنی در واقع اون زاویه دید و اون افق دید در واقع متفکر رو فلسفه باز می‌کنه. در واقع چه شده؟
باید و نباید فقهی دیگه اقتصاد نمی‌کنه که فقط حالت باید و نبایدی باشه،
توصیف می‌کنه و تو لایه توصیفش از طرف افق گشایی هم می‌تونه بکنه طبیعتاً. و بعد وقتی اینطوری شد شما دیگه حالا ذاتیت اعتباریاتتون منحصر در این فقه بالمعنى الاخر دیگه نخواهد بود. حتی واژه‌ها منظورشون فقه بالمعنى الاخر نیست، تو جلسه اول گفته بودم صحبت کردیم توافقی داشتیم اونجا که منظور همون فقه عام است و فقه عام است. خب مبنای
فقه عام کجا
میاد؟ مبنای چیش؟ مبنای
اینکه مثلا وجوب و حرمت به تو بار نمیکنی از کجا میاد؟
متون دارم نقیقا در میارن دیگه، یعنی یا متن روایت به تو مثلا ممکنه مثلا استحباب بده، ترجیح بده، کراهت بده، حالا میدونم اینجا شاید مثلا حتی لایه های توصیفی رو هم خب ما معتقدی میده دیگه، یعنی خود متون روایت ها یا متون ها یا در واقع میتونه لایه توصیفی ماجرا رو هم داشته باشه، حالا هم از اون لایه توصیف یا لایه حجاب طبیعتا رو از منابع دینی داره در واقع صحبت میکنه طبیعتا. متوازنمون این بود که نه تو همون ساحت بله فلسفه میتونه افق‌گشایی بکنه، فلسفه میتونه نظریه های کلان ما رو تعمیم بکنه و دیگه مقید به فقه به معنی الاخص هم نیست طبیعتا، بله لایه اخلاق، لایه جامعه شناسی، روانشناسی اینا همشون حالا با این علوم موجود محققی بخواهیم بسنجیم دیگه به همون ظرفیت ورود تو همین حوزه ها رو داره دیگه، اون بخشش رو که از شاره اعتبار کرده شاره تو مجموع مرکب اعتباری خودش خلاصه دخیل دونسته طبیعتا دیست کارا بخشی از اینا رو جلسه تا گذشته واجه ها اما مباحثه ای داشتیم دیگه. اما اون سوال در مورد عمومتون که مذکر تجربی ماجرا من در نظر اونجا هم مهم همون در مورد تعبیر پارادایم هایی باشه آجه ها اشاره کردن دیگه، چون این علوم تجربی هم خونسا نیست، علوم تجربی هم در دل در واقع پارادایم های کلانه که شکل میگیره، یعنی اصلا مواجهه با مسئله، صورت بندی مسئله، در تبدیل این مسئله در واقع توی اون نظریه کلان در واقع بازخوانیش و حتی اون در واقع آزمون و خطایی که در واقع شخص داره تجربه میکنه و بعد اون جنبندی نهایی که در واقع از اون نتایج تجربی خودش میخواد در واقع استحضار بکنه، همه اینو مبتنی بر اون پارادایم ها. حتی حالا نگار مثلا فرم امثال تاسکوم و اینها هست که من اسمی میخوام بکنم و بگم دیگه تمام پارادایم ها و سر حاکم سبب ما میخوام این بونم پارادایم ها هم بالاخره مسیری هستن یا طریقی هستن برای کشف واقع و رسیدن به اون واقع طبیعت، اما به هر حال دخیله لذا ما لایه تجربی ماجرا هم میتونیم در اون تأثیر فلسفه اسلامی، تأثیر حتی اون لایه تشرب و تدیون به این رو دخیل بدونیم. حالا من منطقه تحصیل وزاری شد تو بحث فلسفه علمی در این مشخص کنم که مثلا توی راه فرزایی کنم اون اهداف و غایات به شدت خوب تحصیل وزاری، یعنی مثلا تجربه متناسب با اون اهداف و غایات در واقع داره صورت بندی میشه، یعنی اصلا نظام مدارش با اونها داره مواجه میشه، لذا فلسفی یا ارکان تدیون هم ما معتقد بودند که ایار در علوم تجربی هم میتونه کمک کنه، هرچند تو همه مراحلش نیست، تو بعضی از مراحلش با فلسفه از این میتونن نقش آفرین باشن دیگه. خواهشون سوال دوم منظور شما هم بود اگر برمیش داشته باشید
بحث عملگرایی خوبی بحث
اونو چون کتاب اگر از باب چی ده دیگه باب... نه دلیل انصداده، یعنی یه اصل عقلی وقتی یقین نداشت تو که به زن مراجعه میکنه بگه این نیاز به یک موانی غربی نداره
مثلا فرض کنیم ما یه اماره اینجا داریم الان ما چی میگن دیگه
آماره نداریم. بعد حالا رفتیم سراغ تجربه. وقتی رفتیم سراغ تجربه بالاخره میخوایم بگیم که چی داخل در دینه.
نه این نمیخواد داخل در دین بگیم.
آخه نه میخوام بالاخره علم دینی رو اثبات بکنیم.
خب میگم هدفی که دین ترسیم کرده رو تمام میگم مثلا دین گفته حجاب باشه تو جامعه. ما رفتیم
اگه من یه استاد فرداش به دانشگاه بودم مثلا هر جایی که میگم اون مبانی فلسفی یا مثلا مبانی علوم اجتماعی نمیخون میگفتم خب حالا مجبورم برم سراغ تجربه. خب ولی اونجا داریم میگیم حملش میکنیم بر دین، یعنی میگیم آقا یه چیزی حداقل یه کلیاتی از دین ما گرفتیم که مثلا کلیات تجربه رو دین چی قبول کرده. حالا این ادبیات تجربه توی دین چه شکلیه؟ دین چجوری تجربه رو قبول کرده؟ آیا تجربه معنی پراگماتیسم قضیه رو قبول کرده؟ به معنیش که میدونم اون تجربه که مثلا شدید تدمیگر رو قبول کرده یا یه شکل دیگه رو ترسیم میکنه، یه منطق دیگه پشت تجربه قرار میده. من سوالم بیشتر توی این قضیه، یعنی توی این قسمت ماجرا است. فعلا اصل تجربه رو به صورت عام خوب همه قبول دارن، اصل علم یعنی دینی شدن تجربه است، قسمتی که دینی میکنه تجربه رو.
وقتی من میدونم فقط هدفش رو این تعیین میکنن، طریقش رو تجربه مشخص میکنن. یعنی دیدگاه شهید صدرا اینا میگه در عرض پراگماتیسم که نیستش، که اون یه روش منطق کشف حالا همونیه که چه تو پراگماتیسم مسلکای دیگه استفاده میشه. میگه بحث معرفتیه در واقع، اون بحث عملگران دنبال هدفن. میگه هدف کی مشخص میکنه؟ دین مشخص میکنه. یا من به این غایت میخوام تو برسی. میگه خب چجوری؟ چجوریش تو ادله نیومده. خب بر اساس تجربه سعی میکنیم چجوریش چیکار کنیم مشخص کنیم دیگه. میگه جامعه میخوام مثلا بگم با افاق و حجاب و چجوری محققش بکنیم؟ درسته مثلا یا گشت اجاب استفاده کنیم، مثلا فرقیم فیلم بسازیم، مثلا کار اینجوری کنیم، موتوری کنیم، یا میشنیم فکر میکنیم بر اساس تجربه این ها نتیجه میداره. درسته خب یقینم کنم به زن عمل میکنم دیگه، این کار درسته نمیشه که اشمت دارم یقین نداره فیضا به زن شد عمل کنم دیگه.
به
چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه قایتش باید دینیه دیگه، به اعتبار قایتش. درسته
لایه دینی شدنش ببخشید باز توی لایه دوم اینکه عملا کار ایجابی خاصی توی این لایه تجربی ایجاد میشه. یعنی شما وقتی که میگی تجربه، خب ما الان مثلا تجربه غرب رو داریم با مثلا 300-400 تا تجربه عملی کف میدونی و این برم خب دستمون خالی. عملا ما تحت یعنی زیر پرچم اونا مجبوریم سینه بزنیم حداقل توی این بخش.
نه اینجوری هم
قرار نمیتونیم یعنی کار ایجابی آنچنانی نمیتونیم بکنیم و داخل اون حازمه مثلا فرهنگی غرب کاملا حذف میشه. میاد کاملا اون تجربه خودش رو به شما القا میکنه.
خصوصا اینکه صفر و صدی سراغ این درصدی سراغ داریم دیگه کاملا اون القا نمیکنه مثلا ترجمه. خب دیگه مثلا ما اصلا شرایط ما وقت میشینیم تصمیم فرهنگی میکنیم تو مثلا تشهر درست چیکار میکنم مثلا فرض میشتم خب شرایط شهر رو بررسی میکنم، میگن آقا این اصولی که ما توی شهر خواهیم پیاده بکنیم اصولش هم اصول دینی درسته. امام جمعه هم مثلا اونجا حضور پیدا میکنه به عنوان مثلا فرد شهر خودم هستم، میگن ما این اهدافمون برنامه بدیم. میشتم بر اساس تجربیات میتونم چند 40 سال خب میرم تجربه هست درسته، اون 40 سال هم نه 5 سالش هم تجربه دست دارم، میگن با این روش ها میشه اهداف چیکار کنم محقق کنم دیگه.
اندیشکده زها